والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر طالبی و عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن. برای رسیدن هفته پژوهش رو گرامی میداریم و تبریک عرض میکنیم خدمت همه پژوهشگران و محققان. پژوهش و فناوری رو که از طرف مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی با همکاری معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستیم، انشاءالله که بتونیم از محضر استاد گرامی استفاده کنیم. البته من یه نکته ای رو در ابتدای بحث بگم، در پوستر این همایش تحت عنوان اومده بود حکمت اسلامی و حقوق انسانی. خب نگاه استاد این هست که خیلی عنوان تخصصی نبوده، ما بیشتر نگاهمون این بود که حقوق بشر چون دستاویز غرب قرار گرفته و در واقع به نوعی ما بیشتر به دنبال حقوق بشر اسلامی هستیم، عنوان رو حکمت اسلامی و حقوق انسانی عرض کرده بودیم، ولی الان تصحیح میکنیم با همین عنوان. سروران گرامی، خبرنگارانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم، عنوان رو اصلاح بفرمایند، حکمت اسلامی و حقوق بشر، که ما از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر طالبی استفاده میکنیم. پاورپوینت ایشون هم توی فضای مجازی قابل مشاهده است. حضرت استاد بر اساس بحثی رو که آماده کرده بودن این بحث رو انشاءالله بیان میفرمایند. در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه عربک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدمت دوستان و مخاطبین گرامی عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که از فضای موجود در کشور تحت تأثیر ویروس کرونا هیچ یک از شما و یا عزیزانتون مبتلا نشده باشید و رنج زیادی ندیده باشید. امیدواریم خدای متعال هر چه زودتر شر این ویروس را از سر همه مردم دنیا بردارد. بحثی که در خدمت سروران هستم، حکمت اسلامی و حقوق بشر هست. قبل از اینکه وارد نکات علمی این بحث بشم به طور تخصصی، این نکته رو به عرضتون میرسونم که ببینید بحث حقوق بشر در جهان امروز یک بحث چند جانبه هست، مربوط به حوزه های مختلف زندگی بشر هست. همه دانشمندان در حوزه های مختلف علوم انسانی با این بحث به نحوی سر و کار دارند، هم در علوم سیاسی مطرح میشه، هم در حقوق مطرح میشه، هم در اخلاق مطرح میشه، هم در جامعه شناسی هست، هم در عرض کنم روان شناسی هست، هم در تعلیم و تربیت هست، هم در اقتصاد هست و همه رشته هایی که مربوط به علوم انسانی میشن تقریبا بی بهره از مباحث مربوط به حقوق بشر نیستند. ما نکته ای که باید بهش توجه کنیم این است که این حقوق بشر که سابقه طولانی هم در مباحث آکادمیک و علمی دانشمندان داره، که در دوره های یونان و روم باستان و بعدش هم قرون وسطا و بعدش هم در دوره جدید و امروز هم در دوره پست مدرن یا پسا جدید یا ما بعد داخل مدرن وجود داره، وجود داشته و اهمیت بسزایی داره در زندگی و در مباحث علمی. اما اونچه که من میخوام برش تأکید بکنم و امروزه به اون توجهی نشده در مخصوصا در حوزه های دانش های غربی این است که بنیاد این حقوق بشر خیلی روشن نیست. بله ما اعلامیه جهانی حقوق بشر مال 70 سال پیش داریم، در سال 1948 در سازمان ملل اعلامیه‌ای به تصویب نمایندگان بیشتر کشورهای دنیا رسید به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر. در مواد این اعلامیه به حقوق بشر توجه شده. بعدش هم در سال 1966 دو تا دیگه اعلامیه اونجا به نام تریتی چیز کردند، عرض کنم که وضع کردند که یه حقوق دیگری هم بر اون افزودن، حقوقی که در اون اعلامیه اول نبود ولی معاهده احتمالاً ترجمهش میکنه. ولی به هر حال این حقوق خیلی اهمیت بسزایی در جهان امروز داره، ولی بنیادش معلوم نیست از کجا این حقوق اومده، چرا باید ما این حقوق حالا به تعبیر من 73-74 گونه داشته باشیم ما انسان ها و عرض کنم که و دلیلش چیه. این خیلی خیلی مهمه. به این دلیل است که من این حکمت اسلامی رو به عنوان این بحث قرار دادم، چون میخوایم بگیم بر اساس حکمت و فلسفه اسلامی این حقوق در ذات همه انسان ها خدای متعال از بد خلقت بشر قرار داده، مربوط به این زمان و آن زمان نیست، مربوط به این ملیت و آن ملیت نیست، جنسیت درش نقشی ندارد، عرض کنم دینداری درش نقشی ندارد، به این معنا که اگر کسی هم خدا را قبول نداشته باشه او هم این حقوق را دارد. بنابراین میخوام عرض بکنم که به این نژاد و به اون نژاد هم ربطی نداره. بنابراین یه چیز عامی هست که در زندگی بشر وجود دارد. حضرت امام سجاد علیه السلام فرمودند که مسئله حق در همه زندگی بشر عرض کنم که درآمیخته است و این نشان میده که ما همواره هر جا در حال هر فعالیتی باشیم یا حرکتی داریم انجام میدیم یا سکونی داریم، خواب هستیم، استراحت میکنیم یا فعالیت میکنیم، حتی زنده هم اگر نباشیم بازم برخی از این حقوق رو داریم، ولی بیشتر مربوط به زندگانه. یعنی میخوام عرض بکنم که در همه حالات و سکنات و حرکات زندگی ما این حقوق حضور دارند، اما من با عنوان حکمت اسلامی میخوام بگم این حقوق را خدای متعال به انسانها داده، چون که بر اساس همین حکمت، همین فلسفه خدا اثبات شده، عقل اون رو اثبات میکنه. من نمیخوام بحث شرعی اینجا مطرح کنم، هرچند که شریعت و شرع مقدس اسلام و حتی شرایع ربانی سابق که مسیحیت، یهودیت و دیگر شرایعی که خدای متعال برای هدایت بشر فرستاده، همه اونها در کانونشون وحدت داشتند، منتها اگر اونها نسخ نمی‌شدند خب نیازی به دین بعدی نبوده. همه اونها عرض کنم که اصولشون یکی بوده و بنابراین مباحث مربوط به حق در همه اونها هم وجوده و همه اونها هم تایید میکنن، چون این کار کار عقلی است و اونها همه تایید میکنن مفاد مضمونات عقلی رو. منتها مراد ما از عقل قطعی که قابل دفاع باشه، قطع برهانمند، یعنی به وسیله برهان که یکی از مباحث مهم دانش منطق و فلسفه است حمایت بشه حرف. اگر یه حرفی برهانی باشه دین مقدس هم اون رو حمایت میکنه. علی ای حال این حکمت اسلامی خیلی مهمه. ما بر اساس مبانی حکمت اسلامی بناسب بحث حقوق بشر در این یک ساعتی که خدمت شما هستیم بپردازیم. بنابراین قبل از این ورود به بحث حکمت اسلامی و اینکه از کجای حکمت اسلامی ما میخوایم حقوق بشر رو در بیاریم، یک نکته رو که در اسلاید اول میخوام به شما نشون بدم باید بهش توجه کنیم. ببینید من اینجا نوشتم شمای کلی رابطه حق و قانون. اولش نوشتم قانون طبیعی، بعدش این قانون طبیعی سبب پیدایش حق طبیعی میشه که زیر این فلشی که شما ببینید نوشته حقوق بشر، فلش دوم که الان پیدا نیست. بعدش این حقوق طبیعی بشر سبب وضع قانون میشه، یعنی قانون موضوعه رو به خاطر داشتن حقوق طبیعی ما داریم در جوامع مختلف. قوانینی که وضع میکنن مجالس قانونگذاری به خاطر حقوقی است که انسان‌ها و عرض کنم مردم اون کشور دارن. حالا این حقوق موضوعی که اسلام بهش میگن، حالا هم از قانون اساسی و قانون عادی، همه برتافته از حقوق طبیعی بشره، یعنی همین حقوق بشر. و این قانون موضوعه یعنی قوانینی که وضع میشه در کشورها سبب ایجاد حقوق قانونی میشه برای همه آحاد و شهروندان اون جامعه. پس ما باید از قانون طبیعی شروع کنیم. قانون طبیعی یکی از موضوعات بسیار بسیار مهمه، مغفول و گمنام در حکمت اسلامی است که متاسفانه ما کمتر دیدیم در این باره اصلا بحثی بشه. من که ندیدم، فقط در یک جمله مرحوم حکیم طوسی، محقق طوسی، میگه که قانونی که در کشور یا در سرزمین وجود داره یا بالوضع است یا به تبع. به تبع یعنی طبیعی است. همین یک کلمه میگه و رد میشه میره دیگه، بیشتر بهش اشاره نمیکنه. من ندیدم در میان کار فیلسوفان یا حتی فقها و یا حتی فیلسوفان حقوق این بحث رو اصلا کرده باشن. لذا مباحث قانون طبیعی که زیربنای توجیه و زیربنای استدلال آوردن برای حقوق طبیعی و حقوق بشر است، اصلا در حوزه اسلامی بهش پرداخته نشده، یعنی در فلسفه اسلامی. اولین بار اونم که بنده در منچستر مطالعه میکردم و دانشجو بودم در زمان عرض کنم گرفتن دکتری، من موضوع بحثم قانون طبیعی انتخاب کردم. خیلی هم آشنا نبودم که چی هست اینا. بعد وقتی مطالعه کردم در حوزه غربی دیدم خیلی 25-6 قرن کتاب و مقاله و مطلب درباره قانون طبیعی نوشتن، ولی هرچی در حوزه اسلامی گشتم تا امروز ندیدم چیزی در این باره. و من خواستم در این جلسه شما رو کمی با قانون طبیعی آشنا کنم. و قانون طبیعی مستقیما ارتباط با عقل دارد که الان من توضیح میدم. خب قانون طبیعی چیه؟ قانون طبیعی، قانون که میدیدید معناش عرض کنم که یعنی یک عبارتی که معیار هست و ملاک رجوع هست، یعنی مرجع هست برای یا عقلا یا افراد یک جامعه یا خانواده، بالاخره اون معیاری که همه ازش پیروی باید بکنن، این قانونه. در اصل کلمه قانون گفته شده که اصلش کانون بوده. کانون در زبان سریانی به معنای خطکش هست، یعنی اون وسیله‌ای که خط رو باش میکشند و راست میکشند، منحرف نمیشه. بر این اساس این قانون وقتی که معرب میشه به صورت از کانون به صورت قانون در میاد، یعنی خطکش در هر جای زندگی،
یعنی انواع قانونی که ما داریم، حالا قوانین طبیعی داریم یا قوانین موضوعی، یعنی خطکش هستن، یعنی معیار هستن، یعنی هر کس میخواد به سعادت برسه بر اساس اون هدفی که قانون گذار داشته، یا بگیم به هدف قانون گذار میخواد برسه، باید از این خطکش، از این معیار، از این قانون تبعیت کنه، پیروی کنه. حالا قانون طبیعی هم همینه، یعنی یک خطکش طبیعی، یعنی یک معیار طبیعی که همه ما به او به صورت، یعنی به طبیعه، یعنی در طبیعت خودمون با اون به اون دسترسی داریم. حالا طبیعت چیه؟ فیلسوفان حقوق غرب درباره طبیعت و قانون طبیعی 4 نظر دادن. بعضیشون گفتن طبیعت یعنی اراده خدا، یعنی قوانینی که خدا در کتب آسمانی نوشته. یهودیان در کتاب توراتشون، مسیحیان در کتاب انجیل و مسلمانان در کتاب قرآن نوشته است خدای متعال، یعنی فرو فرستاده، حالا به صورت لوح یا به صورت فرمان یا به صورت هرچه، به صورت آیات، به هر ترتیبی که در ادیان ربانی این اراده خدا منعکس شده، گفته شده قانون طبیعی، یعنی همون احکام شرعی. یه بخش عده فراوانی از فیلسوفان غرب مرادشون از طبیعت و قانون طبیعی فرمان عقل است. میگن مراد ما از مراد از طبیعت در اینجا یعنی عقل. پس بنابراین قانون طبیعی یعنی فرامین عقلی، فرامینی که عرض کنم عقل، یعنی عقل عملی بشر به انسانها میده درباره رفتارهایی که باید انجام میدن. پس یک خطکش عقلی وجود دارد به نام قانون طبیعی. بعضی هم گفتن، بعضی از فیلسوفان، البته 2-3 در میان صدها فیلسوفی که در اینجا نظر دادن درباره قانون طبیعی، گفتند که قانون طبیعت یعنی غریزه. ببینید ما این نکته رو عرض بکنیم، غریزه در وجود انسان به ویژگی های گیاهی و حیوانی بشر گفته میشه. مثلا ببینید شما وقتی گرسنه‌تون میشه، میرید غذا میخورید، این حس غریزی است در شما، حس گرسنگی، حس غریزی است در شما ایجاد میشه و عرض کنم که اون داده های حسی در معده شما فعال میشه که تصویرش میره به صورت عصب‌ها، یعنی از راه عصب‌ها به مغز میرسه و مغز ما اون حالتی رو احساس میکنه که میگیم گرسنه‌مونه. خب این کار یک کار غریزیه و بنابراین مغز دستور میده به عرض کنم اعضا که بریم از غذای تامین کنیم برای خودمون. این یک نوع مثلا یکی از کارهای غریزی ما انسان ها. یک کار طبیعی هست من تا در مرحله گیاهی بشر، زندگی گیاهی که همه ما داریم، گیاهان هم دارن. یا غریزه ممکنه یکی از ویژگی های حیوانی ما انسان ها باشه. خب یکی حیوانی این است که حیوانات دارن، ما هم داریم، اما مثلا خب این دیگه ربطی به انسان بودن ما نداره. مثلا فرض کنیم این که میبینیم، این که میشنویم، این که حرکت میکنیم، اینا ویژه غریزه های حیوانی ما هست. خب این چه غریزه های گیاهی و چه غریزه های حیوانی، برخی از فیلسوفان بسیار به ندرت گفتند که فرمان هایی که ما از غریزمون دریافت میکنیم، فرمان های حسی، اینا یعنی قانون طبیعی. ولی قانون طبیعی دیگه به قسم عقلانیت بشر کار نداره. بعضی هم گفتن که طبیعت یعنی نظم، یعنی نظم موجود در جهان. اگر شما چیزی ازش فهمیدید و میتونید یک معیار کلی ازش کشف کنید، اسمشو میذاریم قانون طبیعی. ولی اون قانون معنای برگزیده، اون معنای دومه، یعنی معنای قانون طبیعی که بیشتر فیلسوفان بر اون اتفاق نظر دارند، فرمانهای عقل عملی درباره رفتارهای بشره. فرمانهای عقلمی یعنی فرمانهای عقلی ها، نه فرمانهای ظنی و گمانی، نه فرمانهای وهمی. فرمانهای عقلی یعنی فرمانهای قطعی برهانمند، برهانی، که برهان بتونه ازش حمایت کنه. خب پس این معنای قانون طبیعیه. حالا این قانون طبیعی که ما ازش حرف میخوایم بزنیم، این مبنای همه مباحث حقوق بشره. خب پس باید قانون طبیعی یعنی فرمانهای عقلی درباره رفتارهای بشر رو در ذات خودمون بیابیم، ببینیم این فرمانها چه فرمانهایی هستن که تا حالا ما ازش بیخبر موندیم و احتمالاً مغفول بوده این فرمانها نسبت ما غافل بودیم از این فرمانها. هرچند که هممون، من به شما همینجا قول میدم آخر بحث خواهید گفت که هممون قبول داریم این فرمانها را، چون همه اینها با علم حضوری و بدون خطا، همه ما اینها رو تأیید میکنیم، تصدیق میکنیم، اما تا به حال ازش یعنی بهش توجه نکردیم که مگر میشه مثلا اینجور قانونی هم وجود داشته باشه. قانون طبیعی عرض کنم که دو تا رکن داره، یکی طبیعت بشر هست، یکی هم عرض کنم هدفی که از این طبیعت، هدف از خلقت بشر و خلقت طبیعت بشر، این دو تا رکن قانون طبیعی هست. به این معنا که عقل ما وقتی میخواد یک قانونی بیان کنه به نام قانون طبیعی، این عقل باید با توجه به طبیعت بشر و با توجه به هدفی که از خلقت بشر بوده و هست بیاد فرمان بده. خب پس من آورین هدف از خلقت بشر چیه؟ هدف از خلقت بشر این است که همه ما دوست داریم به اون مقام والا برسیم، میخوایم بهترین باشیم. عرض کنم که میخوایم، ما اون سعادتی رو میخوایم. همه ما انسان ها اینجوری هستیم، فرق میان دیندار و بیدین نمی کنه، فرق میان عرض کنم کوچک و بزرگ نداره، فرق میان این نژاد و آن نژاد نداره، این ملیت و اون ملیت هیچ فرقی ندارن. در این هدف بزرگ و مشترک که همه ما انسان ها میخواییم بهترین باشیم، غنایی میخواییم توش فقر نباشه، قدرتی میخواییم توش عجز نباشه، حیاتی میخواییم توش مرگ نباشه، بهترین ها رو همه میخواییم برای خودمون. اول این بهترین خواستن و خواستن به بهترین شدن، این رو ما در ذات خودمون میبینیم. همه میخواییم بهتر باشیم، اصلا از رنج و ناخوشی خوشمون نمیاد و همیشه میخواییم آرامش بر زندگیمون سایه انداخته باشه و در سایه این آرامش به مقامات والای اون اخلاقی و فضیلت‌های بلندی برسیم که ما رو بهترین، ما اون رو بهترین مینامیم. حالا من میگم اخلاقی، خب خیلی ها ممکنه بگم که نه فضیلت اخلاقی کار نداریم، مثلا پول فراوان میخواییم، اشکال نداره، ولی اون میخواد بیشتر پولدارترین شخص باشه مثلا. پس این بهترین شدن، حالا اون که اون چیز خوب چیه، اون یه بحث دیگری دارد که در فلسفه اخلاق ازش بحث میکنن، اما ما در این بحث کار به اون نداریم. ما میگیم بهترین شدن، اون هدف از خلقت بشر این است که بشر به اون مقام انسان کامل برسه. معامل انسان کامل یعنی بهترین انسان، اون ابرمرد که حالا ما در ادبیات شرعی و ادبیات دینی و دینی اسم اون ابرمرد رو میگذاریم خلیفة الله. ادبیات قرآنی هم همین رو میگه، خلیفة الله، اونی که نایب خدا روی زمینه. خب اون شخص ما میخواییم مثل او باشیم، او معیار است برای این که ما چطور زندگی کنیم. حالا در مکتب تشیع ما اسمشو میذاریم امام زمان، در مکاتب دیگه ممکنه اسمای دیگه ای داشته باشه. و عرض کنم که برخی از فیلسوفان غرب مثلا اسمشو گذاشتن ابرمرد، گفتن او ابرمرد است. بنابراین هدف از خلقت بشر در صدور قانون عقلی طبیعی خیلی خیلی مهمه. حالا ما که میخواییم به اون مقام بالا برسیم، باید وسایلش در وجود ما باشد، نباید باشه، باید وسایلش باشه. اون قسمت اول که گفتم رکن اول قانون طبیعی است، وسایل در اونجا وجود داره، در طبیعت بشر. یعنی ما انسانی هستیم که چون میتوانیم به اون مراتب بالای اون مقام انسان کامل برسیم، پس بنابراین عقل ما حالا یه فرمانهایی میده، این وسایلش در وجود ما هست. خب وجود ما چه وجودیه؟ ما یه وجود مادی معنوی داریم، یه بخشی از وجود ما بدن مادیمون هست، یه بخشی از وجود ما اون روح غیر مادی یا نفس هست که در این بدن حلول کرده است. ولی شخصیت حقیقی ما همون نفسه، بدن مادی که دائما در حال تغییره و عزیز شناسان گفتند که هر 5 سال یک بار تمام بدن مادی بشر سلولاش عوض میشن. پس بنابراین این بدن مادی اصالت نداره در زندگی ما انسان ها، هرچند ما خیلی بهش علاقه مندیم، اما اون علاقه ای که ما داریم اون به خاطر این است که اول خودمون رو دوست داریم. این خودیت انسان، اون شخصیت انسان به قسم دوم اون طبیعت است که ما اسمشو میگذاریم روح، یعنی ما مینامیم اون را روح بشر که اون غیر مادی است. اون خودیت انسان، اون منیت انسان، اون شخصیت انسان، اون حقیقت انسان همون نفس انسان است که در کالبد بدن برای مدت موقتی الان بدن مادی، برای مدت موقتی حضور داره. پس بنابراین این روح باید ببینیم که از لحاظ حکمت و فلسفه چه وسائلی داره که بتواند این انسان رو به اون مراتب والای انسان کامل و اون مراحل والای سعادت برسونه. قانون طبیعی میاد میگه که پس من این نفس رو خوب بشناسم و با توجه به این که نفس، عقل میگه من این نفس رو خوب میشناسم و با توجه به این نفس من میگم برای این که برسانم مالک خودم رو که شخص باشد به اون مقام والا، چه فرمانهایی رو بهش میدم و چه دستوراتی میدم تا او با اطاعت از این دستورات به اون مقام والا برسه. خب پس ما قبل از هر چیز باید مراتب نفس رو بشناسیم. ببینید نفس بشر که اون حقیقت بشر هست، این نفس در فلسفه اسلامی به خوبی توضیح داده شده. از اینجا دیگه بحثای کاملا فلسفیه که در حوزه فلسفه النفس یا معرفت النفس ما اون رو خوب میشناسیم. روانشناسان هم تا اندازه‌ای باش ارتباط دارن، فیلسوفان اسلامی باش ارتباط دارن. عرض کنم که این مراتب نفس در مباحث گیاه‌شناسی و حیوان‌شناسی هم خیلی به درد میخوره، در عرض کنم انسان‌شناسی بحث اصلیش همین بحث مراتب نفسه. این اختصاص به فیلسوفان مسلمان هم نداشته، حتی قبل از اسلام هم بحث مراتب نفس در مباحث یونانیان باستان مخصوصا ارسطو وجود داره. ارسطو یک کتابی داره به نام درباره نفس، اونجا مراتب سگانه نفس رو که اینجا من براتون نشان دادم بیان کرده. و فیلسوفان اسلامی وقتی که دوره علمی و ایجاد ادبیات فلسفی براشون فراهم شد، اونها همه مطالب ارسطو در این حوزه رو قبول کردند و یه چیزایی هم بهش اضافه کردن که ارسطو اونها رو نگفته بود که حالا من در اسلایدهای بعدی به شما نشان خواهم داد. خب مراتب نفس سه مرتبه است. برای این که ببینید ما انسان‌ها وقتی به خودمون نگاه می‌کنیم و به جهان پیرامون و اطرافمون هم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که یه ویژگی‌هایی داریم که این ویژگی‌ها در حیوانات و گیاهان هم هست، مخصوصاً در گیاهان هست. این موجوداتی که ما اسمشون می‌ذاریم گیاه، اون ویژگی‌هایی که در انسان هست یه بخشیش در گیاهان هم هست. ما غذا می‌خوریم، از هوا تنفس می‌کنیم، آب می نوشیم، استراحت می کنیم، از نور خورشید استفاده می کنیم، همه اینا تو گیاهان هم هست. منتها ما با دست و دهانمون کار رو انجام می دیم، برای خوردن و آشامیدن می دن. خب گیاه از راه ریشه و ساقه و برگش مثلا این کار رو می کنیم. الان این ویژگی گیاهیه، خوردن و آشامیدن. ما می بینیم که مثلا برای عرض کنم که در برابر بیماری ها خودمون رو حفاظت می کنیم و یک اموری بهداشتی در ما به عنوان قوه دفاعی بدن حضور داره. میبینیم در گیاهان هم چنین چیزی هست، اونجایی که میتونه از خودشون در برابر برخی از آسیب‌ها و آفت‌ها مبارزه میکنن، وقتی دیگه نمیتونن دیگه تسلیم میشن. یا میبینیم که مثلا فرض کنید ما تولید مثل داریم، گیاهان هم تولید مثل دارن. پس بنابراین این مرتبه از نفس بشر رو بهش میگن مرتبه گیاهی، هم در ارسطو و فلسفه یونان این وجود داره، هم در فلسفه اسلامی وجود داره. هر منتها در فلسفه اسلامی یه چیزایی که در یونان باستان نبوده بهش اضافه کردن که من حالا این رو توضیح میدم بعدش. یه بخشی از ویژگی‌های ما ویژگی‌های حیوانی ماست. این ویژگی‌های حیوانی در گیاهان نیست اما در حیوانات هم هست، یعنی ما با حیوانات در این ویژگی‌ها شریک هستیم، شراکت داریم، مثل هم هستیم. مثلا مثل فرض کنید استفاده از حواس پنجگانه یا حالا بله دهگانه، اینا حواسی هستند که در حواس ظاهری و باطنی در حیوانات هم هست. ما میبینیم، میشنویم، میبوییم، عرض کنم میچشیم، حس لامسه داریم. حیوانات هم عموما اینا رو دارن. یا فرض بفرمایید حواس باطنه داریم، اونها هم دارن. و یا اینکه ما حرکت میکنیم، از جایی به جای دیگر حرکت میکنیم، این حرکت آزادانه در حیوانات هم هست، اختصاص به انسان نداره. خب این مرتبه از زندگی بشر، نفس انسانی بهش میگه مرتبه حیوانی نفس ما. و مرتبه آخر هم مرتبه عقلانی است که اختصاص به انسان داره. اینجا دیگه ویژگی های انسان ها دارن که دیگه در حیوانات و گیاهان نیست. این دوتای اول رو بهش میگیم غریزه، یعنی غریزه گیاهی یا غریزه حیوانی. اما این قسمت سوم مثلا مثل عرض کنم که کسب علوم، فکر کردن، علوم که میگم یعنی علوم کلی، فکر کردن، آینده نگری، این که خوب و بد رو میشناسیم و به خوبی ها به خاطر اینکه دارای کمال هستند و ما رو به کمال برسونن گرایش داریم و یا اینکه از بدی ها فرار میکنیم، اینا یه چیزایی است که خوب و بدی، کار نیک و یا بد، کار نیک انجام دادن و از بد دوری کردن، اینا چیزایی است که مربوط به جنبه عقلانی بشره، در حیوانات اینا وجود نداره. اینکه مثلا حالا ما اعتقادی داشته باشیم به اینکه انسان باید خودش رو به سعادت جاوید برسونه، اگر جهانی پس از این جهان وجود داشته باشه، بنابراین ما میخواییم همواره در اون جهان هم راحت باشیم، اینا از جنبه های زندگی عقلانی بشره، اینا ارتباطی با حیوانات و گیاهان نداره. این مرتبه عقلانی رو بهش میگیم فطرت بشر، که در حیوانات و گیاهان این فطرت وجود نداره. این مرتبه یعنی ویژگی های عقلانی زندگی بشر که مربوط به نفس ناطقه است، اون قسمت والاش که مخصوص انسانه و در حیوانات و گیاهان نیست، اون فطرت بشری. خب این سه تا مرتبه ما پس در نفسمون داریم. هر یکی از این مراتب چون کارهای مختلفی انجام میدن، فیلسوفان میگن که پس هر مرتبه، نفس ما در هر مرتبه یه قوایی دارد، قوه هایی دارد، انرژی هایی دارد که به وسیله اون قوه کارهایی رو انجام میده، که اونا رو بهشون میگیم قوای نفس. در مرتبه گیاهی قوای نفس، در مرتبه حیوانی قوای نفس، در مرتبه عقلانی. پس بنابراین ما در اسلاید بعدی میخوایم مراتب گیاهی نفس بشر رو، بله، قوای مرتبه گیاهی نفس بشر رو و کارکردهای اون قوا رو بیان کنیم. ببینید قوای مرتبه گیاهی نفس بشر سه تا قوه است. یکی قوه غازیه هست، یکی قوه منمیه هست، یکی قوه مولده. قوه غازیه کارش چیه؟ پایین نوشتم. کار قوه غازیه تنفسه، یعنی آدم این که نفس میکشه میاد و میره، این به خاطر قوه غازیه است که در ما وجود داره. وقتی آدم قوه غازیه یعنی تنفسش چیز معطل میشه یا مختل میشه و دیگه نمیتونه انسان نفس بکشه، یعنی قوه غازیه در این قسمت غیر فعال شده و آدم از دنیا میره. خوردن و آشامیدن یکی دیگه از کارکردهای قوه غازیه است. هضم غذا در بدن، جذب و دفع غذا در بدن و بیرون از بدن، اینا کار قوه غازیه هست. استراحت کردن، نیاز به استراحت و اینجور چیزایی که عرض کنم که در هنگام خوردن، آشامیدن، استراحت، اینا بهش نیاز داره، اینا کار قوه غازیه کلن. پس من آورین کار کرده قوه غازیه این چند چیزیه که عرض کردم: تنفس، خوردن و آشامیدن، جویدن غذا که من اینجا ننوشتم یادم رفته، اصطلاحا بهش میگن مزق به زبان عربی، جویدن غذا یعنی یا فرو بردن، هضم غذا، جذب غذا در بدن که وسیله کبد و عرض کنم دیگر سلول ها، دیگر عرض کنم عناصر بدن اتفاق میفته، و دفع غذای زائد. اینها از اموری است که مربوط به قوه غازیه است. خب قوه منمیه چی؟ قوه منمیه یعنی قوه رشد دهنده، کلمه از رشد و نمو میاد. قوه منمیه یعنی قوه در وجود ما هست که رشد میدهد، وجود ما را رشد میدهد. خب این قوه منمیه کارش چیه؟ رساندن مواد غذایی به سلول ها و رشد این سلول ها و ازدیاد این سلول ها و یا ترمیم و تعویض سلول ها. خب یه وقتی هست که ما همینطور زندگی عادیمون داریم، خب باید این انرژی به سلول های ما برسه دیگه تا زنده بمانیم، هوا باید برسه، غذا باید برسه، این کار قوه منمیه است. باید کودک ما رشد کنه، خب پس منو ببرین سلولاش باید اضافه بشه در کودکان یا در نوجوانان تا به سنینی برسن که دیگه رشد در اونجا نیازی بهش نیست، رشد جسمی مقصودم هست، اونجا قوه غازیه منمیه اونجوری عمل میکنه که سلولها رو اضافه میکنه. اگر یه وقتی ضربه به بدن ما وارد بشه یا بیمار بشیم، باید سلولها ترمیم بشن، یا حتی بله بعد از 5 سال میبینیم همه سلول ها در بدن های سالم هم عوض میشن، اینا کار قوه منمی است. در فلسفه یونان به این قوه منمیه توجه نداشتن، ولذا شما در فلسفه ارسطو در همون کتاب نفسش هم که مراجعه میکنه از قوه منمیه اسمی نیاورده. این رو فیلسوفان مسلمان اضافه کردند به مباحث نفس. پس بحث ما پس حکمت اسلامیه دیگه. حکمت اسلامی معناش این نیست که همش مسلمان ها ایجاد کرده باشن، بلکه مسلمان ها اونها رو قبول کردن و چیزهایی هم نیز ممکن است بر اون افزوده باشن. خب یکی از نمونهاش همینجاست. اما قوه مولده که سومین مرتبه قوه، یعنی سومین قوه مرتبه گیاهی نفس است، یعنی مولده یعنی به وجود آورنده، یعنی تولید مثل میکنه، کارش تولید مثله. کارش پایین نوشتم قوه مولده، کار کردش ایجاد شهوت جنسیه در انسانهایی که عرض کنم توانایی جنسی دارند و موادش موجوده، این ایجاد شهوت جنسی میکنه. بعد کار دیگرش آماده سازی جنها برای باروری است در مردها و در زنها. خب این یکی دیگه از کارهای قوه مولده است. و یک مورد دیگرش هم تشکیل جنینه در رحمها و فضاهایی که صلاحیت تشکیل جنین داره. خب این کار قوه مولده است که این کار رو انجام میده. و به دنیا آوردن فرزند و کودک، این رو یعنی انسان، اون رو بهش میگن که زاییدن ما اصطلاح میداریم یا وضع هم، این رو کار قوه مولده میدونیم. خب حالا ببینید، من و شما عاقل هستیم با توجه به این که میدونیم در بدنمون، یه بخشی از بدنمون چنین قوه هایی وجود داره و چنین کارکردهایی وجود داره برای این قوه. حالا خدای متعال یا طبیعت، اگر ما خدا را قبول نداشته باشیم، میگیم در ما این قوه رو ایجاد کردن. خب حالا به عنوان یک شخص عاقل شما میخواید به مقام والای بهترین ها برسید، آیا نمیگید که پس من اگر گرسنم شد باید قوه قاضی رو نگاه کنید، اگر گرسنم شد باید حتما غذا میل کنم تا اینکه هضم صورت بگیره، تا اینکه زنده بمانم، جذب بدنم بشه و زنده بمانم؟ آیا نمیگید که پس باید هوای تمیز رو باید استنشاق کنم تا زنده بمانم؟ حتما این حرفو میزنید. با این حرفو که میزنید میگیم عقل شما داره این حرفو میزنه. عقلم چیزی بیش از این نمیگه. بنظر شما اگر اسلاید بعدی رو توجه کنید، میگیم قانون طبیعی چنین حکم کرده است در مرتبه گیاهی نفس با توجه به دو چیز: یک، اون قوه قاضیه یا قوه منمیه یا قوه مولده، و با توجه به اون هدف از خلقت بشر که اون بهترین شدن هست. خب قوه قاضیه که داریم، ما میبینیم پس ما میتونیم چه کارهای انجام بدیم. میگیم پس هر انسان برای رسیدن به اون سعادت جاوید، اون سعادت جاوید همون هدفه هست که گفتم یکی از ارکان قانون طبیعی است، برای رسیدن به سعادت جاوید باید چه کارها بکنه؟ باید استفاده از آب و هوا و غذای سالم بکند تا زنده بماند. بله، هر انسان برای رسیدن به سعادت جاویدان باید با استفاده از آب و هوا و غذای سالم زنده بماند. این قانون عقلیه، هممون هم داریم انجام میدیم، ولی شاید کمتر بهش توجه داشته باشیم. این همه نعمت خدای متعال در اختیار ما قرار داده و ما توجه بهش نداریم. اما به هر حال اگر هم داشتیم، این یک قانون عقلی است، این قانون عقلی است، با علم حضوری در خودمون داریم میبینیم. هیچ کس نمیتونه این رو انکار کنه اگر به خودش نگاه کنه، که اگر آدم بخواد زنده بمانه و به اون مقامات والا برسه، حتما باید زنده بمانه. زندگی هم راش این است که آب و غذاش فراهم باشه، سالم هم باشه. دومین قانون عقلی که در اینجا وجود دارد با توجه به قوه منمیه این است. خب قوه منمیه چی کارها رو انجام میداد؟ کارکردهای قوه منمیه، ببینید، رساندن مواد غذایی به سلولها، رشد سلولها، ترمیم سلولها، تعویض سلولها. خب قوه قانون طبیعی میگه چی؟ عقل ما میگه، میگه هر فرد برای ادامه حیات خودش باید شرایط رشد مناسب و سلامت خیش را فراهم کند و در برابر بیماری ها از خود مراقبت کنه. یعنی آقا جان، شما اگر میخوای به اون مقام والای انسان کامل یا همون بهترین ها برسی برای ادامه حیات، باید چی؟ باید سالم بمانی، نباید مریض بشی. اگر هم مریض شدی، باید در برابر بیماری ها از خودت مراقبت کنی. اولا نگذاری بیمار بشی، پیشگیری کنی. اما اگر هم نتونستی خیلی پیشگیری کنید، بالاخره بعدش درمان کنید خودتون رو. خب این یه کاریه که همیشه همه مردم دنیا دارن انجام میدن. پس بنابراین این دومین قانون طبیعیه. سومین قانون طبیعی با توجه به قوه مولده. قوه مولده چی بود؟ این بود که کارکردش چی بود؟ کارکردش این بود ایجاد شهوت جنسی، آماده سازی باروری مردان و زنان، تشکیل جنین و وضع حمل و زاییدن. خب تولید مثل، یعنی الان ببینید قانون طبیعی با توجه به قوه مولده و اون هدفی که گفتیم هر انسان در مسیر تکامل خود باید برای بقای نوع خیش تولید مثل کنه. ببینید اینجا ما میگیم نوشتیم بقای نوع خیش، ننوشتیم بقای خودش به تنهایی. شما ممکنه بگید خب آقا پس فرزند آوری یه امر لازمی نیست. عقل ما میگه لازمه، منتها این لزومش لزوم عینی نیست بلکه لزوم نوعیه. به اصطلاح فقهی واجب کفاییه نه واجب عینی. یعنی اگر امر به جایی برسه که بیشتر مردم فرزند نمیارن، اصلا هیچ کس نمیره دنبال تولید مثل، اونجا اصلا عقل ما میگه آقا پس فردا که شما سنت خانم شما سنت از 40-45 زد بالا و یا اسه شدی دیگه فرزند نمیاری، دخترت هم همینطور، نوت هم همینطور، اگر اینجور بشه دیگه تمام میشه، اصلا کل نسل بشر برچیده میشه. آدم ها میگن پس ما برای اینکه باقی بمانیم باید تولید مثل کنیم. این یک امر عقلیه، منتها لزومش لزوم عینی شاید نباشد در برخی از مقاطع زمانی، اما واجب کفایی که هست، همیشه واجب کفایی هست. بنابراین همین الانش هم همینطوره، اصلا انسان میخواد باقی باشد. اینکه انسان میخواد باقی باشه یکی از راه های بقا این است که فرزند بیاره، یکی از راه های بقای انسان این است که یک تولیدی کرده باشد. حالا اون تولید ممکنه در کتاب و نوشتار باشه، ممکنه در ساختن ساختمان و بنا باشه، ممکنه در کارهای خیر دیگر باشه، و یکی از راهاش که همه میتونن اون رو انجام بدن از راه تولید فرزنده. فرزندم عرض کنم نشانه پدر مادره، و بنابراین به این دلیل هم هست که فرزندان یک آینه تمام نمای پدر مادر خودشون هستن. برای اینکه باقی مانده از فرزند بعد از مرگ پدر مادر، باقی نگه داشته است یاد پدر مادر رو. علی‌ایادن این قسمت از بس به لحاظ وجوب کفایش که مسلمه، به لحاظ وجوب عینیش هم حالا برخی از بحث‌ها هست که الان جای طرحش نیست، ولی به هر حال قانون طبیعی با توجه به قوه مولده میگه هر انسان در مسیر تکامل خود باید برای بقای نوع خیش تولید مثل کنه. حالا میگم بقای نوع خیش، ممکنه بقای فرد خیش هم بتونیم بگیم که حالا اون بحث جدلی میشه، الان من نمیخوام در این باره بحث بکنم. خب پس سه تا قانون عقلی در این مرتبه گیاهی نفس بشر ما فهمیدیم. این سه تا قانون عقلی از علم حضوری به خودمون و به قوه قاضیه، به قوه منویه، به قوه مولده، از علم این حضوری این سه تا قانون به دست میاد. که این سه تا قانون، خب قانون طبیعی اگر یادتون باشه در اسلاید دوم من عرض کردم که قانون طبیعی چی به ما میده؟ حقوق طبیعی، حق طبیعی رو به ما میده. یعنی قانون طبیعی سبب ایجاد حقوق طبیعی میشه. Natural rights، Natural rights همون حقوق بشر هست. این حقوق بشر از نیمه قرن 20 به بعد میگفتن حقوق بشر، قبلش همش میگفتن Natural rights، میگفتن حقوق طبیعی. ولذا حقوق بشر امروز با حقوق طبیعی 300 سال به قبل هیچ فرقی نمیکنه. حقوق طبیعی 70 سال به قبل هیچ فرقی نمیکنه. شما مباحث عرض کنم حقوق نچرال رایتس رو، یعنی حقوق طبیعی رو در کتاب غربیان که نگاه میکنید، از نیمه قرن 20 به قبل همش می نوشتن the rights of natural rights. فقط از قرن 18 در بعد از اون عرض کنم که بعد از اون همایش و نشست فرانسه که یک اعلامیه‌ای دادن به نام اعلامیه جهانی حقوق شهروندی و حقوق انسان، از اون به بعد آرام آرام حقوق انسان آوردن و سر واژه انسان اضافه شد به اون حقوق طبیعی، و اوایل میگفتن the natural rights of human beings، یعنی حقوق طبیعی انسان ها. رضا اون اعلامیه فرانسه که مواد مختلفی درباره حقوق بشر داره به این اشاره داره، به این حقوق طبیعی انسان ها اشاره داره، که بعدش دیگه طبیعیشو برداشتن و اسمشو گذاشتن حقوق بشر در قرن 20. پس بنابراین ذات حقوق بشر هم حقوق طبیعی 1000 سال پیشه و هیچ فرقی نمیکنه در نوشته ها. منتها دلیل وجود حقوق طبیعی چیه؟ فلسفه وجود حقوق طبیعی یا حقوق بشر چیه؟ همین قانون طبیعی است که الان من سه تاشو برای شما عرض کردم. خب برگردیم به بحثمون، که ما این سه تا قانون طبیعی که در اینجا بیان کردیم میخوایم ببینیم چه حقوقی از این سه تا قانون طبیعی به دست میاد. این حقوق طبیعی که اسمش رو داشتیم رابطه میان حقوق طبیعی و حقوق بشر، قانون طبیعی میاد حقوق طبیعی رو ایجاد میکنه، میاد حقوق بشر رو به ما تفهیم میکنه. این که میگیم ایجاد میکنه یعنی در مقام علم ایجاد میکنه، وگرنه در واقعیت اینا وجود دارن. ما فقط به وسیله قانون طبیعی اینها رو بازشناسی میکنیم، یکی یکی جداشون میکنیم. منتها بر چه اساسی؟ بر اساس همین قانون طبیعی. اون قانون طبیعی اول چی بود؟ با توجه به قوه قاضیه، ببینید، هر انسان برای رسیدن به سعادت جاویدان باید با استفاده از آب و هوا و غذای سالم زنده بماند. خب اینجا همه این سه تا قانون طبیعی که چه قوه قاضیه، چه منمیه و چه مربوط مولده، مربوط به حیات گیاهی ما بود، مربوط به اون در مرتبه گیاهی بشر بود. پس ما ببینید یک منشور حیات گیاهی ما داریم که چندین حق رو میشه ازش به دست آورد. خب که من اون رو اسمش میگذارم حق حیات، حق حیات گیاهی. منطقه از این قانون طبیعی که الان دارید میبینید مربوط به قوه قاضیه، به طور مستقیم یک حقوقی به دست میاد که اسمش حقوق اولیه هست، حقوقی که مستقیماً با صراحت قانون طبیعی که در قانون طبیعی بهش تصریح شده است ما میتونیم به دست بیاریم. اینا بهش میگیم حقوق اولیه گیاهی ما در مرتبه قوه قاضیه، با توجه به قوه قاضیه که اینجا فقط دو تا حقه. ببینید، یکی حق تغذیه سالم که اسمش میذاریم امنیت غذایی، یکی هم حق تنفس در هوای پاک. حق تنفس در هوای پاک، خب این دوتا حق از همین گزاره قانون طبیعی بالا فهمیده میشه. نوشتیم هر انسان برای رسیدن به سعادت جاویدان باید با استفاده از آب، هوا و غذای سالم. پس آب و غذای سالمش میشه حق تغذیه سالم، هواش هم که میشه حق تنفس در هوای پاک. خب پس بنابراین این دوتا حق، حق اولیه‌ای هستن که از این قانون طبیعی اولیه به دست میان. منتها خود همین برای تأمین حق تغذیه سالم ما نیاز داریم به گزاره‌های عقلی دیگه، به فرمان‌های عقلی دیگه که اونها رو بهش میگیم فرمان‌های عقلی در مرتبه دوم، در مرتبه ثانیه. اونها رو میگیم قانون طبیعی اشتقاقی. یعنی از این قانون طبیعی اولیه که بالا نوشتیم چندین قانون طبیعی، یعنی حکم عقل کشف میشه که عقل به ما میگه آقا شما اگر میخواهید این حق تغذیه سالم رو خوب تأمین کنید باید چنین کارهایی انجام بدید. که من اون قوانین طبیعی چون فراوان میشد اینا رو ننوشتم برای شما، ولی حقوقی که از اون قوانین طبیعی به دست میاد و همش مقدمه برای حق تغذیه سالمه، من حقوق رو اینجا براتون یکی یکی نوشتم و اینها رو همش هم حقوق بشره، منتها در مرحله نباتی بشر، در مرحله گیاهی زندگی بشر با توجه به قوه قاضی. خب اولین حقی که اینجا فهمیده میشه چیه؟ حق داشتن سرپرست در تأمین غذای سالم. خب یعنی چی؟ یعنی اگر ما کودک باشیم، شیرخوار باشیم و حتی بزرگم باشیم اما نتونیم سرپرستی کنیم، نتونیم خودمون رو و نتونیم عرض کنم غذای سالم رو تأمین کنیم، خب یکی ما حق این داریم که کسی بیاد به ما این غذا رو بده. اون کس کیه؟ سرپرست ماست. پس فرد بشر برای تأمین غذای سالم حتما و حتما باید سرپرست داشته باشه، در جایی که البته نیاز به سرپرست داره. یا مثلا فرض کنید ما کودکی هستیم شیرخوار، بیماری هستیم که نمیتونیم با دست خودمون غذا در دهان خودمون بگذاریم، خب باید پرستاری داشته باشیم که این غذا در دهان ما بگذاره، مادری داشته باشیم که به ما شیر بده، به فرزند ما شیر بده، به هر حال به کودک ما غذا بده. اینو میگیم پرستار تغذیه. وگرنه اگر بچه رو غذا بذارید کنارش یا شیر مادر بذارید کنار بستر نوزاد، خب میتونه بخوره، نمیخوره، از دنیا میره. پس او حق دارد پرستاری داشته باشه که این غذا رو برای او تامین کنه. خب اگر ما آدمی باشیم که نیاز به پرستار نداشته باشیم، نیاز به سرپرست هم نداشته باشیم، مثل من و شما که الان در این جلسه حضور داریم، خب ما میتونیم غذای خودمون رو تامین کنیم، اما این غذا رو باید مالکش باشیم یا نباشیم؟ باید غذا داشته باشیم که بخوریم یا نباید داشته باشیم؟ خب باید داشته باشیم دیگه. پس اینجا یه حقی به نام حق مالکیت اینجا خودش رو نشون میده. یعنی ما حق مالکیت داریم نسبت به غذا، یعنی باید داشته باشیم یه غذایی، پس ما حق داریم غذایی را برای خودمون داشته باشیم. خب یعنی بریم غذا رو تأمین کنیم. پس اینجا حق مالکیت که من زیرش نوشتم اعتباری، آخه حق مالکیت دو رقمه، یه حق مالکیت حقیقیه، یکی حق مالکیت اعتباریه. حق مالکیت حقیقی یعنی اینکه شما بتونید تصرف کنید در اعضا و بدن خودتون. و عرض کنم این رو به قابل انتقال به غیر نباشه. اینو میگه مالکیت حقیقی. مثل اینکه شما حق دارید بر تصرف در دست و پا و چشم و گوش و بالاخره اعضای بدنتون. تو اندازه‌ای که مجاز هستید ولی حق تصرف دارید. اینو میگه حق طبیعی. البته اون حق در اینجا هم هستا که من اینجا ننوشتم، ولی اونم هست. اون تا خیلی بهش توجه نشده. در عالم حقوق بشر به او خیلی توجه نمی‌کنن. اونی که حقوق بشر درش خیلی توجه کردن حق مالکیت اعتباریه. همون مالکیتی که من و شما میشناسیم، صاحب چیزی بودن. خب برای اینکه ما بخوایم صاحب چیزی باشیم، حق مالکیت داشته باشیم، خب باید بریم کاری انجام بدیم، درسته؟ شغلی داشته باشیم یا پولی مثلا به ارث به ما رسیده باشه از راه مالکیت بر میراث. به هر حال ما باید این غذای سالم رو تأمین کنیم. حالا این غذای سالم یا از راه ارث به ما رسیده، یعنی از راه عرض کنم عوامل غیر اختیاری خودمون به ما رسیده، مثلا کسی به ما هدیه کرده یا کسی به ما برای ما نذر کرده یا کسی عرض کنم به صورت ارث به ما رسیده از مورثین ما، یا اینجوری غیر اختیاری به ما میرسه، خب ما مالکش میشیم و غذا رو مصرف میکنیم. گاهی ممکنه اینجوری نباشه، یعنی به صورت یک مالک اختیار ملکیت غیر اختیاری و قهری نباشه که به ما منتقل شده، بلکه به صورت ملکیتی باشد که ما باید بریم برای خودمون ایجاد کنیم. یعنی اختیارن باید پا بذاریم وسط میدان، بریم شغلی داشته باشیم و اون شغل رو در ازای اون شغل پولی بگیریم و اون پول رو صرف خریدن کالا بکنیم، از اون طریق ما مالک بشیم. خب پس بنابراین حق اشتغال برای ما اینجا مسلمه که حق، بله اینجا حق ششم من نوشتم از حق اشتغال. این حق اشتغال یعنی اینکه هر انسانی که سرپرست نداره، پرستار تغذیه هم نداره، واجبه بره خودش دنبال کسب و کار. اون کودکان بی سرپرست دولت اسلامی یا حالا دولت غیر اسلامی، حالا هر جا هست، هر جای دنیا موظف است که به این بی سرپرستان عرض کنم که غذای سالم بده، یا بی پرستاران ازشون پرستاری کنه. و همه دنیا هم مرسومه، این امور خیریه که وجود داره در کشورهای مختلف دنیا کارشون همین چیزاست، بخشیش. بنابراین در حوزه اسلامی هم که دولت موظفه و حاکم شهر از طریق حکومتی که تشکیل داده، عرض کنم که این نهادهای زیر نظرش از راه تأمین بیت المال میاد و این حقوق رو پرداخت میکنه به بی سرپرستان و بی پرستاران. خب بی پرست تا بله بی پرستاران. عرض کنم که خب حالا بگیم که حق شغل، حق اشتغال یکی از حقوق مسلم بشر هست، در همه دنیا هم وجود داره. برای اینکه ما شغلی تهیه کنیم قبلش باید چیکار کنیم؟ باید بریم استخدام بشیم، حالا استخدام عرض کنم دولتی یا غیر دولتی، برای کسی کاری انجام بدیم. اگر بخوایم برای کسی کاری انجام بدیم باید رضایت طرف مقابل رو کسب کنیم. اینجا قرارداد لازمه. قرارداد لازم نیست حتما کتبی باشه، شفاهی هم میتونه من به کسی بگم من میخوام عرض کنم که کاری برای تو انجام بدم، تو اگر نیاز داری کارگر شما باشم، مستخدم شما باشم یا هر چیزی. پس من آورین کار میکنم و ایشون هم رضایت میده. این رضایت شفاهی باشه یا کتبی فرقی نمیکنه، اما این رضایت لازمه. بنابراین در اینجا میگیم پس هر انسانی حق انعقاد قرارداد داره. خب حق انعقاد قرارداد داره و در پس این حق انعقاد قرارداد حق اجرای قرارداد داره. یعنی اگر من قراردادی بستم با کسی که کاری براش انجام بدم و اون کار رو انجام دادم، اولا من باید کار رو انجام بدم، یعنی حق دارم که این قرارداد رو اجرا کنم، و طرف مقابل من هم حق دارد که اون قرارداد رو اجرا کند. یعنی اگر من کار انجام ندادم بگه آقا چرا انجام نمیدی، انجام بده. و اگر من هم انجام دادم او حق دار، او باید و باید عرض کنم که به این قرارداد ملتزم بماند و به من عرض کنم که اون پولی بده که با هم قرارداد بستیم. این نکته رو من به شما عرض بکنم، حقوق بشر در نگاه حکمت اسلامی همش تکالیف هم همراشه، یعنی حقوق واجبه است. آخه ما حقوق دو رقم داریم، یکی حق واجب الاستیفا داریم، یکی حق جایز الاستیفا. این رو من در کتاب فلسفه حق به طور مفصل توضیح دادم. حق واجب الاستیفا یعنی حقوقی که نه تنها دیگران نمیتونن اونها رو از ما سلب کنن، اون قسمتش میگیم حقه، بلکه خودمون هم نمیتونیم از خودمون سلب کنیم. اصطلاح انگلیسیش اینیبلینس، بله اینیبل هست، یعنی سخت هم هست، این واژهش خیلی واژه بله درازیه. اینیبل یعنی چی؟ یعنی واجب الاستیفا، مثل حق حیات. حق حیات همه حقوق بشری که الان اینجا میبینه همشون واجب الاستیفا هستن. برخی از حقوق هستن که واجب الاستیفا نیستن، یعنی شخص صاحب حق حتما نباید اون رو تامین کنه، مثل حق مرخصی مثلا، مثل حق این که شما طلب کسی دارید میتونید ازش پول بگیرید از بدهکارتون، میتونید هم نگیرید، میتونید بگذارید ازش، پس بنابراین این حق رو میگیم حق جایز الاستیفا. اما حقوق بشر همش حقوق واجب الاستیفاه، یعنی نه کسی میتونه اون رو از دیگری سلب کنه چون حق اوست، حق صاحب حقه، و نه خودش میتونه از خودش سلب کنه. مثلا حق حیات که میگیم یکی از حقوق بشر هست، یا حق آزادی، معناش این است که ما هم این حق رو داریم، یعنی کسی نباید از ما سلب کنه، هم خودمون نباید اون رو سلب کنیم و باید به این حق وفادار بمونیم، تأمین کنیم. مثل حق حیات، ما نمیتونیم خودمون رو در معرض مرگ قرار بدیم، نه خودمون رو بکشیم، نه بریم وسط خیابونه که ماشین داره حرکت میکنه شب بریم بخوابیم که از رو مرچن برن کشته بشیم، یا از بالای بلندی ما خودمون رو پرتاب کنیم پایین. اینا خلاف حق حیاته، یعنی حق حیات خودمون رو استیفا نکردیم. پس منو ببرین، حق حیات یک حق واجب الاستیفا، یکی از حقوق بشره. همه حقوق بشر همین جوره، کسی که باید بره دنبالش کار و کاسبی تا اینکه بتواند تغذیه سالم برای خودش تامین کنه یا برای افراد تحت تکفلش، این واجبه بره. لحاظ عقل واجبه، من که بحث شرعی نمیخوام بکنم، لحاظ عقل واجبه، وگرنه نمیتونه تغذیه سالم انجام بده. اگر انجام نده خب مبتلا میشه به بیماری، بعدش هم میمیره. بنابراین به اون قانون طبیعی اولیه وفادار نمونده. اگر بخواد وفادار بمونه و به اون مقام انسان کامل خودشو نزدیک کنه، ودایا در این راه حرکت کنه، حتما و حتما باید شغل انتخاب کنه برای خودش. خب وقتی شغل انتخاب کرد، وقتی به قرارداد وفادار موند، وقتی که طرف مقابلم قرارداد وفادار موند، پول بهش میدن. حالا این پول برمی‌داره میاره بازار، حالا یا غذای آماده میخره، یا این که مواد اولیهشو تامین میکنه میره داخل منزل غذاش پخت و پز میکنه، یا حالا کسی براش پخت و پز میکنه. پس بنابراین باید خرید و فروشی صورت بگیره. این پولو برمیداره میاره بازار، در اینجا حق خرید و فروش داره، حق تجارت داره، اصلا کلا حق تجارت داره. حالا نگیم خرید و فروش، ممکنه عرض کنم سایر انواع عرض کنم تجارت باشه. ما ده ها نوع تجارت داریم که در شرع مقدس هم بیان شده، در فقه اسلامی هم بیان شده، و عرض کنم در میان اغلا و غیر مسلمان ها هم این بحث ها فراوان هست. خب پس من آبرین حق تجارت یکی دیگه از حق حقوقی است که مقدمه تأمین حق تغذیه سالمه. حالا اگر ما کسی باشیم که لازم نباشه ما بریم از با شغلی انتخاب کنیم به این معنی که کارفرما داشته باشیم که بریم قرارداد امضا کنیم و اجرا کنیم قراردادیم، از این حرفا، ممکنه خودمون مستقیما بریم از طبیعت قضا تهیه کنیم. مثلا میریم در دریا صید میکنیم ماهی رو که آزاد است، یعنی میشه این کارو کرد، یا در رودخانه صید میکنیم ماهی رو، یا مثلا میریم در جنگل میوه از درختان جنگلی میچینیم، و اینها مباح است برای همه انسانهایی که دارن زندگی میکنن. پس بنابراین حق تصرف در طبیعت، یا اصلا میخوایم کشاورزی کنیم، زمینی رو که حالا اختصاص به خودمون داره یا مال دولت هست به ما واگذار کرده، میتونیم درش تصرف کنیم و گیاهی رو بذری بکاریم و گیاهی برداشت کنیم و ما مصرف کنیم، یا اصلا شغلمون باشه بفروشیمش. و به هر حال میخوام عرض بکنم که این حق در تصرف در طبیعت یکی از حقوقی است که انسانها دارند برای تأمین تغذیه سالمشون. و آخرین حقی که در اینجا هست، حق بر محیط زیست سالمه. خب اگر محیط زیست، مثلا شما میخواید آب مصرف کنید، میخواید تغذیه سالم، آب سالم، عرض کنم مواد خوراکی سالم از زمین میخواید برداشت کنید، باید محیط زیستتون سالم باشه، باید عرض کنم که فضای سالمی باشه، آبش باید شیرین باشه، کودش باید کود سرطانزایی نباشه، میوه سالم تهیه بشه، یعنی محیط زیستتون سالم باشه. آب میخواید مصرف کنید، آب آشامیدنی باید سالم باشه. اینا همش محیط زیست درش نقش داره. بنابراین حق بر محیط زیست سالم مقدمه حق تغذیه سالمه. پس ببینید اینا قانون طبیعی هم داره، عقل ما داره میگه اینها رو، میگه آقا شما اگر میخواید تغذیه سالم باید داشته باشید، حق سرپرست دارید اگر که خودتون سرپرست نیستید، یا بالاخره سرپرست حق پرستار دارید، حق مالکیت دارید، حق شغل دارید، حق انعقاد قرارداد دارید، حق اجرای قرارداد دارید، یعنی تکلیف هم دارید. این که میگم حق همش به فکرتونه، اگر نکردیم طوریش نمیشه، نه حتما باید استیفا کنید این حقها رو، یعنی حقای واجب الاستیفا هستن. حقوق بشر همش واجبه بر خود صاحب حق که اونها رو تامین کنه، یا کسانی که متصدی امر هستن اینها رو تامین کنن برای شهروندان، که دولت بخشیش رو باید تامین کنه که اونها یه بحثای دیگه ایست که در جای خودش باید بحث بشه. حق تجارت داریم همه ماها، و همینطور تصرف در طبیعت، حق بر محیط زیست. خب یه حق دیگه هم بود که حق تنفس در هوای پاک، که اونم یکی از مقدماتش همین حق بر محیط زیست سالم. اگر میخواید هوای تمیز تنفس کنید، باید محیط زیستتون سالم باشه. این کارخانجاتی که میبرن بیرون شهر به خاطر همین است که شهروندان از هوای سالم و پاک استفاده کنن، و همینطور چیزایی از این. خب این همه که من حرف زدم، تقریبا نزدیک بیش از نیم ساعت من دارم حرف میزنم، حتما شما پرسشایی هم دارید. اگر اجازه بدید من یک کمی دیگه شما پرسشاتون رو آماده کنید، من قانون طبیعی بعدی هم رو عرض بکنم که اینو تمامش بکنم، این قسمت رو بعدش اون وقت پرسشاتون رو جواب میدم. ببینید بحث بعدی ما این است که رابطه حقوق طبیعی گیاهی و قوانین موضوعی چه چیزهایی هستن. ببینید ما گفتیم که وقتی که قانون طبیعی یه فرمانهایی میده و بر اساس اون فرمانها حقوق طبیعی برای ما مسجل میشه، که من حقوق طبیعی رو در با توجه به قوه قاضیه تعالی گفتم، بر اساس این حقوق طبیعی انسان‌هایی که توی جامعه زندگی می‌کنند میان قانون وضع می‌کنند. قانون وضع می‌کنند که چی؟ که خب پس ما الان اگر باید حق تغذیه سالم داشته باشیم، خب چجوری حق تغذیه سالم رو ما باید استیفا کنیم؟ میان در مجلس قانون گذاری می‌کنند. میاد بیا الا ماشاءالله قوانین عادی و اساسی. اولا قانون اساسی وجود داره برای استیفای حق تغذیه سالم، که اشاره کرده به خوراک و مسائل سالم، بله آب آشامیدنی سالم، خوراک سالم در قانون اساسی ما هم هست. و یا قوانین بین الملل وضع میکنن دولت ها برای اینکه آب سالم داشته باشن، هوای پاک داشته باشن. همین عرض کنم قوانینی که مربوط به اون کنفرانس فرانسه هست، دستورالعملش هم که چند سال پیش آمریکا خارج شد از اون دستورالعملی که مربوط به آب و هوا بود. خب فرانسه یه چیز در فرانسه تصویب شد و آمریکا هم خارج شده، این دیگه معروفه. خب این مال همین قسمت بخش تنفس هوای سالم بود. یا قوانین عادی که در کشور در مجالس قانونگذاری وضع میشه، یا آیین‌نامه ها و دستورالعمل های وزارتخونه ها، اینا همش مربوط به همین قسمت هست. یعنی یه بخشش مربوط به تأمین غذای سالمه، تأمین هوای سالمه، که از دل این قوانین موضوعه ما حقوق قانونی به دست میاریم. حقوق قانونی فرقش با حقوق طبیعی در یک چیز بیشتر نیست، و اون این است که حقوق طبیعی ضمانت اجرا ندارد. یعنی شما اگر یه حقی داشته باشید که قانون بر طبقش تصویب نشده باشه، نمیتونید برید به جای دادگاه، به پلیس رجوع کنید و بگید آقا فلانی چنین حق من رو مثلا به من دروغ گفته، در حالی که این دروغ گفتن، راست شنیدن یه حق طبیعی شماست. اما این قانون وجود نداره که اگر دروغ گفت کسی، مثلا 100 ضربه شلاقش بزنید یا 10 ضربه شلاقش بزنید، یا عرض کنم که تعزیرش کنید، یا چیزای از این قبیل، یا پولی جریمه بشه از این حرفا. پس منو ببینید، این حقوق چون حق طبیعیه، راست شنیدن از دیگران حق طبیعی هر آدمی هست، اما حق قانونی نشده تو کشور ما. ممکنه تو برخی از کشورها این حق قانونی شده باشه، یعنی یه قانونی مطابقش وضع کرده باشن که آقا هر کسی به دیگری دروغ گفت و ثابت شد، همین دروغ گفتنش یه جریمه‌ای باید بابتش پرداخت بشه. خب در این صورت اون حق قانونی راست شنیدن برای آدمایی که تو اون جامعه زندگی میکنن به وجود میاد. پس فرق حق قانونی و حق طبیعی اینه که حق قانونی از دل قانون طبیعی، قانون عادی به دست میاد، و حق طبیعی از دل قانون طبیعی به دست میاد. و یکی از فرقاش هم این است که حقوق طبیعی ضمانت اجرا ندارد. نمیشه آدم اون رو به وسیله زور پلیس و دادگاه و زندان و حبس و چه میدونم جریمه و اینا به دست بیاره، اما حقوق قانونی میشه بر طبقش، چون قانون داریم، مجازات داریم، اگر کسی زیر پا بگذاره حق قانون کسی را، میتونه اونها رو تامین کنه. خب حالا ما در عرض کنم که اسلاید بعدی اومدیم همین قوانین موضوعه رو که ناشی از حقوق طبیعی گیاهی با توجه به قوه قاضیه هست، ما اینها رو به طور مختصر من اشاره کردم، هرچند اینجا الان نباید من این بحثو بکنم، ولی فقط خواستم شما رو آشنا کنم با اینکه هر قانونی در هر کشوری وضع میشه برای چی هست؟ برای حفظ تأمین استیفای اون حقی از حقوق طبیعی است. مثلا ببینید اینجا من نوشتم که قوانین ناشی از حقوق اولیه طبیعی اولیه گیاهی با توجه به قوه قاضیه، یکی حق تنفس در هوای پاک، مطابقش قوانین مربوط به هوای پاک ما داریم، یکی در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 50 پرهیز از آلودگی محیط زیست، خب اونجا یه قانونی است که وضع شده برای مردم ایران، در قانون اساسی هست. یا مثلا فرض کنید قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون تغییرات آب و هوا مصوبه 1374 فکر کنم آن بله هجری شمسی و یه سال میلادی هم هست که کنارش نوشتم 1948 یا 93 هست چون دوره نمیبینم. حالا به هر حال این کنوانسیون چیز داره، این کنوانسیون اومده این قوانینی رو وضع کرده برای تغییرات هوا، همینیه که آمریکا ازش خارج شد که عرض کردم. ببینید اون چیزش هم سایتش هم هست، اینا در سایتاش من آدرساش هم دادم. یا فرض کنید قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که اینا رو شما در اسلاید میبینید، اینا همش برای چیه؟ اینا برای این است که آقا اون حق هوای پاک رو، تنفس در هوای پاک رو ما باید تأمین کنیم برای مردممون، خب قانون وضع میکنیم. در ازای این قوانین باید چه کار کنیم؟ باید استیفا کنیم حقوق طبیعی مردم را، حالا که شده حقوق قانونی مردم را، برای استنشاق هوای پاک. بنابراین اگر یه جایی یک کسی کارخانه ای داره در داخل شهر و مسئولین خبر ندارن، حق ما داره تضییع میشه چون آلوده کرده هوا رو. یا اگر فرض کنه یه لاستیکی اومدن بچه‌ها یه جایی آتیش زدن و بنا میکنه دود کردن در فضای اون محله رو پر از دود کرده، خب مردم حق دارن برن به پلیس بگن آقا بیا جلوی بچه ها رو بگیری جمعشون کنید، اینجوری هوا آلودگی ایجاد شده و به دردسر میفتن مردم. یا قسم چهارمش هم قانون هوای پاک هستن، ما داریم در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و ما این رو داریم و بنابراین اینها قوانینی است که اسلامش میگه حالا قانون اساسیش قانون اساسی، بقیه قوانین عادیه. اون دومیش هم که قانون بین المللیه. یا فرض کنه حق تغذیه سالم، امنیت غذایی حق طبیعیه، ما تا میبینیم مطابق این خردمندان در هر جامعه قوانین مربوط به امنیت غذایی دارن که من لیستش رو اینجا براتون نوشتم، دیگه وقتمون گرفته میشه همه اینا رو ما بخوایم بخونیم. پس بنابراین قوانین موضوعه در کشور وجود دارد، در همه کشور هم هست. به خاطر چی؟ به خاطر همین حقوق طبیعی با توجه به قوه قاضیه هست. خب که همه اینا وجود، الان مثلا ببینید اون حقوق اشتقاقی که گفتم، اون چند تایی که اون زیر نوشته بودم اونجا توی این مربع ها، حق داشتن سرپرست، حق داشتن پرستار، حق مالکیت، حق انعقاد قرارداد، حق اجرای قرارداد، اشتغال یعنی شغل، حق تجارت، حق تسرب در طبیعت و محیط زیست، همش دربارش ما قانون داریم تو کشورمون. اگر جایی قانون نداشته باشیم باید به دولت مردان یعنی به مجلس مثلا گفت آقا شما باید در این قسم قانون ای تولید کنید، قانون لایحه ببرن، حالا یا دولت ببره یا خود مجلس یا اینکه قوه قضاییه، بالاخره یه قانونی در هر جا لازم هست اونجا وضع بشه. حق مردم است برای رسیدن به اون مقام انسان کامل، همه حقوق طبیعیشون که حقوق بشر نام دارد، همه اینها استیفا بشه. راه استیفاش هم همین عرض کنم که وضع قانون عادی است. بنابراین ما میبینیم مثلا الان ببینید حق داشتن پرستار تغذیه، قوانین مربوط به پرستار تغذیه که یکیش همون سیاست‌های اجرایی و ضوابط بخش تغذیه در بیمارستان‌های کشوره، خب من این رو به عنوان بخشی از قوانین پرستار تغذیه آوردن. یا حق مالکیت، حالا اگر مالکیت حقیقی باشه ما قانونی نداریم در این زمینه، نوشتم هم قانون موضوع در ایران در این باره وضع نشده. در شریعت اسلام در باب آداب غذا خوردن و آشامیدن و اینا قوانین اخلاقی داریم که مثلا حالا رو به قبله بشینید، با دست راست بخورید، دستتون تمیز باشه، از اسلام لقمه رو آرام به آرامی بجوید یا آب رو مثلا جرعه جرعه بنوشید و از این چیزا. اینا البته این قوانین قوانین اخلاقیه، مستحباته، ولی به هر حال باید از دست و زبان و دهان خودتون استفاده کنید. خب این قانون ما وجود نداره در اینجا چیزی، اما مالکیت اعتباریش چرا قانون داریم؟ همه قوانین مربوط مالکیت عبارت است از قوانین ارث، قوانین مربوط به معاملات شرعی در بحث تجارت، احکام خرید و فروش، هبه، مزارعه، مساقات، مزارعه و الی ماشاءالله که ابواب فقهی در این باره فراوانه. یا قوانین مالکیت فکری، این هم یکی از قوانینی است که مربوط به همین حق مالکیته. خیلی. یا حق اشتغال که اون یکی از حقهای طبیعی بود، مقدمه حق تغذیه سالم. قانون کار همش مربوط به حق اشتغاله. حق انعقاد قرارداد یا حق اجرای قرارداد، حقوق قراردادها همش مربوط به این قسمته. حق تجارت، کلیه قوانین مربوط به معاملات شرعی در بحث تجارت همش مربوط به حق تجارت. حق تصرف در طبیعت، قوانین مربوط به معادن، جنگل‌ها، مراتع، آب‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها، هر چیزی که در عنوان جزئی از طبیعت تلقی میشه، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ما هست و هم در قوانین عادی وجود داره. همه اینا برای تامین این حق از حقوق طبیعی بشر هست، حق تصرف در طبیعت. یا حق بر محیط زیست سالم، اصل 50 قانون اساسی بر این مهم اشاره داره. یا مثلا فرض کنه قوانین عادی مربوط به حفظ محیط زیست، جلوگیری از تخریب محیط زیست، همه برای استیفای این حق از حقوق بشر است. خب من چون سر شما رو خیلی به درد آوردم، یه استراحتی شما 5 دقیقه بکنید، اگر کسی سوالی چیزی داره میتونه مطرح کنه یا بنویسه و من تو این 5 دقیقه مطالبه میکنم، بعدش جواب میدم، بعد میریم قسمت بعدی. چیزی نپرسیدن؟
اگر سوالی نپرسیدن، من اگر بخوام یه سوالی بپرسم، چون رشتم سیاسی، کمی بحث شما رو منحرف میکنم و تلاش میکنم به این قسمت منتهی نشه.
البته بحث سیاسی هم داریم، حالا
بله، شما حالا انشاءالله به اون بحث رو بازی، یا شاید همون بحث است که انشاءالله بهش اشاره خواهی کرد. ما از حق اولیه یا حق طبیعی رسیدیم به حقوق انشقاقی و انضمامی که در واقع حقوق موضوع است. اینجا خب طبیعی است که یعنی یک اراده ای میخواد که اون حق طبیعی رو تبدیل به وضع کنه و این رو به قانون تبدیل کنه. ما میبینیم این اراده در برخی ملت ها هست، در برخی موارد برداشت نیست. یعنی همین بحثی که شما فرمودید، آمریکا با اون کنوانسیون هوای پاک خارج میشه یا ملغ نمیشه. این منافع مادی این افراد، این کشورها یا خود افراد هست که حق مردم کجا میره؟ به اون این نگاه به نظر میرسه به اون نگاه تک ساعتی که اونها دارن، فقط در واقع اون حق طبیعی رو میارن تو بحث مادی، یعنی تکامل رو در همین دنیا تعریف میکنن. یعنی اگر یک وجه دیگه ای دار، این تفاوت حقوق بشر که ما الان در غرب مشاهده میکنیم با نگاهی که در نگاه دینی ما وجود داره، و بعضی از مجموعه ها اصلا تعبیر حقوق بشر اسلامی استفاده میکنن، میخوان این اختلاف ها رو بیان میکنن. به نظر میرسه که این یکی از حوزه های بعض از که شاید شما
ببینید، عرض کنم حق داشتن یه بحث، استیفای حق یعنی به دست آوردن حق و راهکارهای استیفای حق و دست آوردن و اجرای حقوق اون یه بحث دیگری، بس اون بحث اجراییه. ما داریم بحث عرض کنم اون قسم اولش رو میکنیم که انسان ها چه حقهایی دارن، اما اینکه چگونه این حقها رو استیفا کنن، راهکارش چیه، البته اینم در حوزه فلسفه حق است. یعنی اینکه آقا باید قانون وضع بشه به مطابق اون قانون مناسب حکومتی تامین بشن، یعنی اولا به وجود بیان و بعدش بر اساس اون بعد ساختارها شکل بگیره، بر اساس اون هم عمل کنن. یکی از وظایف دولت ها همینه که حقوق شهروندان رو تامین کنن، برخی از حقوق شهروندان رو، که من یه مقاله‌ای هست که در همایش دیگه ان شاءالله همینجا مناسب باشه، وظایف دولت در تامین حقوق شهروندی مردم مفصل بحث میکنم ان شاءالله. ولی کم میخوام اینو عرض بکنم، حوزه داشتن حق با حوزه اجرای حق دو حوزه است. ولی بعدن هم عرض میکنم حقوق سیاسی ماها داریم، همه مردم دارن، که حقوق طبیعی ماست، اینکه دولت داشته باشیم، اینکه قانون داشته باشیم، اینکه باید عرض کنم رأی بدیم، اینکه باید حقوقمون تأمین بشه از راه دولت داشتن، اینا همش حقوق طبیعی مردمه. منتظر بخشش مربوط به سیاسیه. این چیزایی که الان گفتیم بیشترش حقوق اقتصادیه. بیشتر حقوق اقتصادیه، پس معلوم میشه حقوق اقتصادی هم که مهمه زیربناست تو برخی از افکار و نظر سنجی های تئوری های غربی، به خاطر این است که توجهی به اون قسمت فطرت بشر ندارن. وگرنه به لحاظ عادی و مادی بله اینا زیربناست، آدم بدن سالم نداشته باشه نمیتونه در حوزه سیاست هم فعالیت کنه، اما به هر حال تا یه اندازه ای باید توجه به اینا بشه. بیش از این باید به حقوق دیگر هم پرداخت، که بحث از ما الان داریم بحث حق داشتن میکنیم، چه حقایی مردم دارن، اما اینکه چجوری باید استیفا بشه، خب از راه قانون گذاری. منتها قوانین به درد بخور که در حوزه تأمین منافع طبیعی بشر باشه خیلی مهمه. خب یه بخشش رو ما با عقل خودمون میفهمیم، اما یه بخشش هم هست که حالا در همون قانون طبیعی خواهم گفت که باید شرع ما کمک کند به عقل ما. ما نمیتونیم همه چیز رو با عقل کشف کنیم در موردی که نیاز داریم، و بنابراین شرایطی رو و ویژگی هایی رو شرع مقدس بیان میکنه که ما با کمک شرع هم میتونیم این بحث عقلی رو تمام کنیم. خب ظاهرا اجازه بدید من بقیه بحث رو ادامه بدم. قانون طبیعی با توجه به قوه منمیه، خب قانون طبیعی گفتیم این است که اون گزارش یعنی حکم عقل است درباره رفتار بشر با توجه به این قوه منمیه‌ای که قوه رشد دهنده است. هر فرد برای ادامه حیات خود باید شرایط رشد مناسب به سلامت خیش را فراهم کند و در برابر بیماری‌ها از خود مراقبت کند. خب ببینید توی اون اسلاید پایین اسلاید نوشتیم حق حیات گیاهی، دو تاش رو گفتیم که همون حق تغذیه سالم بود، یکی حق تنفس بر هوای پاک که اونا به رنگ مشکی هم هست. دو تا رنگی که اینجا میبینید، حق بر سلامت قرمز و حق بهداشت و درمان، مستقیما از این قانون طبیعی فهمیده میشه. یعنی حق بر سلامت از این قانون طبیعی عرض کنم اولیه با توجه به قوه منمیه فهمیده میشه، حق بهداشت و درمان هم از اون فهمیده میشه. خب برای اینکه ما سالم بمانیم چه کارهایی باید انجام بدیم؟ اینا حقوق ماست. مقدمات تأمین حق بر سلامت مثل حق ورزش، حق تفریحات سالم. ببینید ورزش کردن فقط این نیست که بریم تو خیابون و کوچه بدوی ما یا تو ورزشگاه کارهای ورزشکاری انجام بدیم، نه، هر کاری که سبب عرض کنم که به حرکت درآمدن بیشتر اعضای و جواره ما بشه برای یک تلاشی که سبب بالا رفتن ضربان قلب ما میشه به خاطر فعالیت بدنی و تحرک بدنی، اونو بهش میگیم ورزش. حالا ممکنه چیز رسمی باشه مثل ورزش های مختلفی که فدراسیون دارن، یا ممکنه غیر رسمی باشه. مثلا فرض کنید یه بغل آجر میکنید، بغلتون میبرید فرض کنید یه ساختمانی بالا برای اینکه بنا میخواد از این آجرها استفاده کنه، یه نوع ورزشه، چون یه فعالیتی که دارید شما از بدن تو خودتون به کار میگیرید. خب بعضی از مشاغل خودشون ورزش هستن، مثل همین بنایی فرض بفرمایید، مثل همین کارگر بنا. برخی از مشاغل نه این رو توش نیست، مثل همین کاری که ما انجام میدیم، مینویسیم یا مطالعه میکنیم، ورزش نیست در واقع. یعنی اعضا و جواره ما فعالیت فیزیکی چنانی ندارن که ضربان قلب ما رو بالا ببرن، تپش قلب ما رو زیاد کنن که اون ورزش حساب بشه. خب در این صورت ما باید بریم یه بخشی از وقتمون رو برای حفظ سلامتی، برای تأمین حق بر سلامت، باید اختصاص بدیم به کار تحرک بدنی. حالا یا پیاده روی میکنیم، یا اینکه میدویم، یا ورزش‌های مختلفی انجام میدیم. به هر حال عرض من این است که پس ما واجبه برامون تأمین این حق. این حق واجب الاستیفاء است آقا جان، یعنی این حقوق بشر که اینایی که اینجا نوشته همش برای همه مردم واجبه. حق ورزش یکی از حقوق واجب الاستیفاء است، چون حقوق بشره، برای تامین سلامتی لازمه. یا حق تفریحات سالم، خب مثلا فرض فرمایید شما کارمند اداره‌ای هستید، شما در طول هفته میرید از ساعت 7 صبح تا 2 3 بعد از ظهر کار میکنید، خب یه جمعه میخواهید استراحت کنید، یه پنجشنبه میخواهید یه تفریح برید با خانوادهتون. حالا این تفریحات سالم فقط بیرون رفتن و گشت و گذر نیست، گاهی وقتا تفریحات سالم به ذائقه آدم‌ها بستگی داره. مثلا فرض کنید شما دانشجویی هستید، دارید در طول هفته کتابای درسیتون رو میخونید، خسته میشید، یه روزم اختصاص میدید به کتاب خوندن کتابای فوک جوک و فکاهی، یا مثلا عرض کنم که یا کارهای مطالعه مطالب دیگه، مثلا کتابهای تاریخی میخونید، کتابهایی که بالاخره دوست دارید، این هم یه نوع تفریح برای شما محسوب میشه. و همینطور تفریحات سالم انواع مختلفی داره، این برای حفظ روان آدم لازمه. روانشناسان هم برای این نکته خیلی تاکید دارن. حق مسکن، و برای اینکه سالم بمانید شما باید مسکن داشته باشید، نمیتونید در زیر آفتاب در تابستان یا در هوای سرد زمستان بدون مسکن باشید، که وگرنه آدم مریض میشه از دنیا میره. پس حق مسکن برای حفظ سلامت لازمه، حق پوشاک برای حفظ بدن لازمه، حق داشتن سرپرست در امور سلامت و پرستار در امور سلامت از این حقوق واجبه همه ما آدم هاست. اینها حق هایی هستن که مقدمه حق بر سلامت هستن، اینها حقوق بشرن. درباره همه اینها ما قانون داریم. مثلا بیاید ببینید الان فدراسیون ها قوانین مختلفی که دارن، حق ورزش دارن. در قانون اساسی هم ما حق ورزش داریم، حق تفریحات سالم داریم در قوانین عادی، حق مسکن داریم. اونجایی هم که نداریم باید ایجاد بشه. مثلا فرض بفرمایید در پوشاک، در مقدار پوشاک، در حدود پوشاک ما عرض کنم که قانون داریم. همین حق حجاب و هم حق عفاف یه قانونی است که در مورد پوشاک اجرا میشه در کشور ما و باید هم باشه. حالا اینکه محدودش چقدر باشه اون رو بعداً عرض میکنم، که این پوشیدن لباس محدود، این که اولا باید داشته باشیم و زور لخت مادرزاد نباشیم چه مرد چه زن، این حق اولی، حق ثانوی ماست. یعنی حق ثانوی، حق مقدمه حق بر سلامته. اما اینکه محدودش چقدره این رو بعداً باید بحث کنیم، که آیا حق بر عفاف و حجاب یه حق عقلی است یا اینکه نه فقط و فقط به خاطر اینکه ما دین داریم باید این رعایت بشه. اگر دیندار نبودیم چنین حقی نداشتیم. که بنده با دلیل عقل به شما عرض میکنم که همین حق عفاف و حجاب حق ثانوی واجب الاستیفای همه مردم هست، چه مسلمان و چه کافر. یعنی پوشیدن زن بدنش اونچنان که در اسلام که دین خداست واجب کرده بر همه مردم جهان واجب و لازم از حقوق طبیعی بشرم هست. و مردان هم اون مقداری که در اسلام واجبه، که بالاخره مردها نباید اون محلهایی که اسلام اجازه نداده در پوشش اون رو رها کنند و در جامعه مثلا حرکت بکنند، راه برن. اینجوری نباید باشه. خب این حق پوشاکه، منتها حق پوشاک محدودش هم عرض کنم همون محدوده شرعی است. ما با دلیل عقلی اثبات میکنیم که اون محدوده شرعی عین عقله، عین حرف عقله، که حالا اینجا جاش نیست. بنابراین این چند تا حق مقدمه حق بر سلامت. اما حق بهداشت و درمان هم چند تا مقدمه داره، که اینا همه هر یک از این مقدمات یه قانون طبیعی داره، یه حکم عقل داره، که من گفتم اول بس چون بس اون خیلی به درازا میکشه، من دارم درس تقریبا یک ترم رو در این یک ساعت و نیم خلاصه کردم که به شما عرض بکنم. یه ترم دو سه واحدی، نه اینکه حالا یک ساعت و نیم کلا وقت ماست، که ما یه ربعم دیر جلسمون تشکیل شد و شما هم خسته میشید. بنابراین از قوانین طبیعی ثانوی و اشتقاقی واقعی من صرف نظر کردم. این نظریه قانون طبیعی اسلامی که مطرح داره میشه انشاءالله اونجا به طور گسترده من بیان خواهم کرد و در اختیار شما سروران عزیزم قرار میدم. حق تأمین خدمات اجتماعی در امور بهداشت و درمان، خب مقدمه حق بهداشت و درمانه. حق امنیت بهداشتی، مقدمه حق بهداشت و درمان. حق داشتن سرپرست در امور بهداشت و درمان، مقدمه اونه. و حق داشتن پرستار. اینا مقدمات مطابقش هم قانون داریم. یعنی ما در جمهوری اسلامی یا هر غیر جمهوری اسلامی، کشورهای دیگه، برای امنیت بهداشتی، برای تامین اجتماعی و برای امور دیگری که مقدمه حق بهداشت و درمانه، ما قانون داریم. قوانینی است که بله
هم وظیفه دولت،
بله بله، هم قوانین و هم اون وظایف دیگر حقوقی هستند که از قبل اون قوانین موضوعه برای همه افراد بشر در اون جامعه تصویب میشه و وضع میشه. و بنابراین بله دولت هم مکلف است که همه این قوانین حقوق قوانین رو اجرا کنه. مردم هم مکلف هستن. همین الان وقتی میگن که آقا در این پاندمی شما بدون ماسک حاضر نشید در جامعه، این قانونی است که الان چیز عرض کنم که این دستورالعملی که موظف کرده است رهبر معظم انقلاب که عرض کنم ستاده مبارزه با کرونا انجام بدن و وضع کنن، این خودش یعنی قانون گذاری کردن. همه مردم هم واجب است که این قانون رو رعایت کنن، یعنی واجب است، یعنی تکلیف دارن، تکلیف حقوقی دارن، لازم است که این رو رعایت کنن. وقتی که دارن میگن آقا نرید توی جمع بدون ماسک، یا عرض کنم از نرید بیرون از منزل در مواقعی که ممنوع کردن، یعنی نریم یعنی اگر ما پیرو عقل خودمون باشیم باید نریم. قانون طبیعی هم همینو میگه، برای حفظ سلامت، برای حفظ سلامت خودمون و دیگران و عزیزانمون و همشهریانمون و همشهروندانمون. پس اینها قوانینی هست که حالا اگر یک کسی اومد رفت بیرون، دولت میتونه اون رو جریمه کنه؟ بله. چرا؟ چون قانون وضع کرده. اما اگر این قانون نبود نمیتونستیم جریمه کنیم. چرا؟ برای اینکه خب قانون میشد حقوق طبیعی که ضمانت اجرایی نداشت، اما الان شده حقوق وضعی پس از وضع قانون. خب اما آخرین مرتبه قانون طبیعی در مرحله گیاهی نفس با توجه به قوه مولده است. اگر یادتون باشه گفتیم قوه مولده چه کاری میکنه؟ اینی است که بالاخره نتیجهش تولیده مثل انسانه. پس هر انسان در مسیر تکامل خود باید برای بقای نوع خیش تولید مثل کند. خب این تولید مثل من اینجا قرمز نوشتم. اون حق اولی که از این تولید مثل، از این قانون در میاد، همون خود تولید مثله. اسمش رو میذاریم حق فرزندآوری. پس حق فرزندآوری یکی از حقوق واجب و لازم هر انسانی است. گفتم وجوبش، عرض کنم اگر عینی هم نباشد وجوب کفایی حداقل داره. یعنی اگر یک نسلی داره از بین میره، واجب است که همه اقدام کنند. اگر یه تعدادی اقدام کردند که نسل ادامه پیدا کرد، خب از گردن بقیه اون وجوب کفایی ساقط، اون وجوب عینی ساقط میشه، اما وجوب کفاییش همیشه باقیه. خب برای اینکه اون حق فرزندآوری تامین بشه باید انسان ازدواج بکنه، پس حق ازدواج داره. باید اگر نابارور هست درمان کنه خودش رو، حالا مرد باشه یا زن باشه. یا همینطور اگر که بارور شد، شخص بارور شد، یه خانمی مثلا حالا حامل شد، خب این حق دریافت مراقبت‌های پزشکی دوره بارداری داره. و همینطور برای وضع حملش هم حقوقی داره که این که من نشتم دریافت مراقبت‌های پزشکی وضع حمل هم جز بشه. درباره همه اینا ما قانون داریم در مملکت خودمون، در همه ممالک دنیا این وجود داره، در همه کشورها برای ازدواجشون قانون دارن، برای نابارورشون قانون دارن، برای دریافت مراقبت‌های پزشکی قانون دارن، برای حق فرزندآوری قانون دارن. اما تو کشور ما یه قانون باید اضافه بشه که وجود ندارد. درباره خود حق فرزندآوری ما قانون نداریم. یعنی آقا من حق دارم فرزند بیارم. خب کجا ما در قانون کشورمون داریم که همه انسان ها اگر مثلا زنی خواست فرزند بیاره اما مردش میگه من فرزند نمیخوام؟ آیا ما قانونی داریم؟ در شهر مقدس داریم ما، ولی در قانون کشوری ما نداریم که اگر زنی شاکی بود از مرد خودش که این حاضر نیست برای من فرزند بیاره در حالی که هیچ فرزندی ندارم، اون بره چیکار کنه؟ بره شکایت کنه و اون جریمه بشه شوهرش یا الزام بشه به اینکه باید فرزند بیاری برای همسرت، چون حق فرزندآوری داره. و ما این حق رو دست کم گرفتیم، و چون دست کم گرفتیم الان چوبش داره میخوره توی نسل‌های آینده ما که اینها عرض کنم مسنان ما هستن در کشور ما، در کشورهای غربی که چندین ده سال هست که دهها هست که اونها الان مواجه شدن با پیری نسل‌هاشون، ما هم داریم مواجه میشیم. لذا تولید فرزند بیشتر سبب شکوفایی نسل برتر میشه. بنابراین این حق فرزندآوریمون تامین نمیشه که ما نکردیم، که یا به هیچ تا بچه نداریم یا یکی یا دو تا اکتفا کردیم، در حالی که باید بیش از این اقدام میشد. خب این همه این بحثایی که کردیم مرتبه گیاهی نفس بود، قانون طبیعی در مرتبه گیاهی نفس. قانون طبیعی در مرتبه حیوانی نفس، گفتم مرتبه حیوانی اون بخشی از انسان، ویژگی هایی است که در انسان ها و حیوانات وجود داره. خب در این مرتبه انسان ها یک ویژگی هایی دارن که در حیوانات هم هست. این مرتبه حیوانی دو تا قوه داره، یکی قوه مدرکه جزئیه، یکی قوه محرکه. قوه محرکه یعنی اون قوه مدرکه جزئیه یعنی اون حواس پنجگانه یا دهگانه ای که ما در وجود خودمون داریم، کارهایی که انجام میده، میبینیم، میشنویم، میچشیم، میبوییم، لمس میکنیم، فکر میکنیم، حفظ میکنیم چیزی رو یا کسی رو، بازشناسایی میکنیم، درباره عرض کنم نقشه ها نقشه میکشیم. این کارهایی که ما میتونیم بکنیم، حیوانات هم تا اندازه میتونن این کارها رو انجام بدن. اینها مربوط به قوه مدرکه جزئی هستن که یکی از دو قوه مرتبه حیوانی نفس هست. این قوه مدرکه جزئیه کارش پس احساسات ظاهریه. اون پایین نوشتم قوه مدرکیه کارکرده چیه؟ احساسات ظاهری، دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن، لمس کردن و احساسات باطنی، درک صورتهای حسی به طور انضمامی که کار حس مشترکه که در وجود همه ما هست، که اینو حالا من توضیح نمیدم چون خیلی وقت میگیره. یادآوری صورتهای حسی قبلی، شما کسی رو دوباره میبینید میشناسیدش یا چیزی رو میخونید حفظتون میشه، دوباره میتونید این رو بیان کنید، شعر حفظ کنید، قرآن حفظ کنید، ترانه حفظ کنید، نوحه حفظ کنید، هر چیزی. این رو قوه خیال ما انجام میده. یا فرض کنید درک معانی جزئی میکنید، یک کسی رو مثلا دشمن خودتونه تا میبینیدش میشناسیدش یا دوست خودتونه تا میبینید میشناسید، اون مال قوه حافظه است. اینکه اول دشمنی رو احساس میکنید این واهمه است، در حیوانات هم هست. اون معانی جزئی که ما یه صور جزئی داریم، یه معانی جزئی. معانی جزئی یعنی همین دوستی ها، دشمنی ها، محبت ها و از این چیزهایی که صورت ندارند، یعنی حسی نیستند بلکه ذاتی با... یعنی بلکه باطنی هستند، اینها رو بهشون میگن معانی جزئی. اینها رو حافظه ما اینها رو بازیافت میکنه. یکی دشمن خودتون رو یه بار دیگه ببینید میگه این کسی بود اون وقت به من زد بزن، یا مثلا دوستتون از دور میبینید خوشحالم میشید، این کار قوه حافظه شماست. کسایی که آلزایمر میگیرن این قوهشون از بین میره و بنابراین تصرف و آخرین کارش هم تصرف در صور و معانی متصرف است. شما میتونید نقشه بکشید، خونتون رو تغییر بدید، مثل زنبور عسل که میاد خونش رو قشنگ نقاشی میکنه، یعنی چیز میکنه، ترسیم میکنه برای خودش و درست میکنه، یا حیوانات دیگه کارهای انجام میدن، لانه سازی میکنن و انسان ها میتونن این کارا رو انجام بدن. بنابراین اینا مربوط به قوه مدرکه جزئیه ماست که حیوانات هم دارن. خب قوه محرکه ما هم حرکت های اختیاری ما ازش سر میزنه. یه چیزی رو دوست میداریم میریم طرفش، یه چیزی رو دشمن میداریم ازش فرار میکنیم. یعنی قوه تحریکی داریم، قوه شوقیه داریم که اون بالا من توضیح دادم، الان وقت نیست دیگه به اینا بپردازم. پس با توجه به این قوای حیوانی ما، چه قوه مدرکه و چه قوه محرکه، عقل ما چی میگه؟ میگه آقا جان شما میخوای آدم درستی بشی، میخوای اون بهترین باشی، پس احساسات ظاهری خودت و احساسات باطنی خودت رو درست در اون مسیر به کار بگیر، حرکت های اختیاری خودت رو برای رسیدن به سعادت خودت تدبیر بکن، مدیریت بکن. خب قانون طبیعی با توجه به قوه مدرکه جزئی در بخش حیوانی میگه هر کس برای باید به هر آنچه که در زندگیش در حیاتش به طور قطع مفید یا زیان آور است آگاهی داشته باشد. یعنی آقا بدون آگاهی ما اقدام نباید بکنیم به کاری. در قرآن کریم هم فرموده است خدای متعال لا تقف ما لیس لک بهی علم، یعنی دنبال کاری نرید که دانششو ندارید، پیروی از حرفی نکنید که براتون هنوز ثابت نشده. ان بعض الظن اثما، بعضی از این چیز، بعضی از این بله، ان بعض الظن اسم، یعنی بعضی از این چیزها، بعضی از این گمانها و سوء ظنها گناه هست اصلا. نباید دنبال چیزی که قطع ندارد و آگاهی نسبت به اون ندارد اقدام بکنه و ضرر بزنه به دیگران. خب به هر حال، حالا اون نکته اخلاقی مربوط به بخش حیوانی نیست، ولی به هر حال هر آنچه که در حیات انسان به طور قطع مفید یا زیان آور است باید آدم آگاهی داشته باشه. میخوای غذا بخوری، خب باید ببینی این غذاست، نه یه وقت یه مش خاک بر نداری بخوری، یه چیزی نخوری که برای بدنت ضرر داره ندونی غذا نیست. یا میخواید یه کاری انجام بدید، باید بشنوید از استاد، باید بشنوید از کسی که داره به شما میگه این کار را اینجوری انجام بده، این راه رو، این مسیر رو اینجوری برو، و همینطور قسمت های دیگه جزئیه که در بدن وجود داره. خب منشور حق حیات حیوانی بشر یه بخشش همین حق ادراک جزئیه، حق لمس کردن، حق چشیدن، حق بویدن، حق شنیدن، حق دیدن، اینا حقوق ظاهریه. اون پنج تا هم حق باطنی هستن که حق درک صورت‌های حسی به طور انضمامی، حق یادآوری صورت‌های حسی، حق درک معانی جزئی، حق حفظ معانی جزئی و حق تصرف در صور و معانی جزئی. مثلا ببینید اینها حقوقی هستن که الان بخوایم دربارش توضیح بدیم خیلی وقت ما رو میگیره. من به صورت نمونه مثلا اون دومیشو میگم، حق یادآوری صورت‌های حسی. یعنی چی؟ یعنی آقا شما میتونید چیزی رو حفظ کنید. یعنی این حق شماست. میخوای قرآن حفظ کنی، برو بشین حفظ کن. میخوای شعر حفظ کنی برو بشین حفظ کن، میخوای کلمات زیبا حفظ کنی برو بشین حفظ کن، هر چیزی که در مسیر تکامل و سعادت شما و اون بهترین شدن شما عرض کنم نقش داره و شما لازم میدونید که اون رو حفظ کنید، شما حق حفظ کردن اون رو دارید. کسی نباید شما رو محروم کنه از اون چیز اگر در مسیر تکامل شما قرار داره. دقت میکنید؟ این اگره خیلی مهم است. باید اون پایه دوم قانون طبیعی وجود داشته باشه در هر عرض کنم که امر و نهی. یعنی چی اون پایه دوم؟ یعنی اینکه ما رو به اون هدف عالی متعالی ابرمرد ما رو نزدیک بکنه. پس بنابراین اینها حقوق ثانوی هستن که در اینجا باید تامین بشه. قوانین هم در این زمینه ما فراوان داریم که حالا دیگه ما وارد اون قوانین نمیشیم چون بحث ما حقوق بشره. اینا حقوق بشر در منشور حق حیات حیوانی بشر با توجه به قوه مدرکه جزئیه بودن. اما یه قسم دیگه هم داره، قوه محرکه. اون بخش حیوانی ما یه قسم دیگری داره به عنوان قوه محرکه. با توجه به اون کارکردهای قوه محرکه، کارکرد قوه محرکه اون حرکت‌های اختیاری است که ماها داریم. هممون میتونیم از جایی به جای دیگه بریم، دستمون رو تکون بدیم، کاری رو انجام بدیم، بالاخره این حرکت مکانی. عقل ما با توجه به این قدرتی که بشر داره میتونه خودش از جایی به جای دیگه منتقل کنه، این حرف رو میزنه و با توجه به اون هدف عالی که داره، انسان برای ادامه زندگی خود باید هر آنچه را به طور قطع برای حیاتش زیان آور است از خود دور کنه. آدم باید از دشمنش فرار کنه، از غذای مسموم فرار کنه، از هوای آلوده فرار کنه، از فضای آلوده فرار کنه. خب چرا؟ چون میدونه که اینها برایش ضرر داره. اما به هر آنچه را که به یقین برای زندگیش نافع است باید به دست بیاره. خب این خواسته قوای عرض کنم شوقی ماست. اون اول مربوط به قوه غضبیه است، این دوم مربوط به قوه شهویه ماست. هر دوتاش زیر مجموعه قوه شوقی است که در اسلاید قبلی بود، من توضیح ندادم به خاطر کمی وقت. پس بنابراین اینجا قانون طبیعی با توجه به قوه محرکه میگه آقا هر چیز که قد داریم به درد زندگیت میخوره برای رسیدن به اون مقام انسان کامل بهش نیاز داری، برو طرفش و انجامش بده و به دستش بیار. هر چیزی هم را که میدونی برای ضرر داره ازش دوری کن، فرار کن ازش، یعنی حرکت داشته باش. خب در اینجا چند تا حق به دست میاد که از همین قانون طبیعی اولی، یکی حق آزادی در حرکت، یکی حق مالکیت حقیقی که شما اختیار داده از دست و چشم و زبانتون استفاده کنید و یه جایی باید کلمه حقی بگید، حرف حقی بزنید، خب باید اینجا از زبان و دهانتون استفاده کنید، باید کاری رو برای دیگری انجام بدید، باید شما از دست و پاتون استفاده کنید، از چشمتون استفاده کنید. پس حق مالکیت حقیقی دارید. از اینجا میفهمیم که ضربه زدن به انسان‌ها و سلب حق مالکیت حقیقیشون کردن، یعنی شکنجه کردن آدم‌ها، این عرض کنم خلاف حقوق بشره. پس حق مالکیتشون رو داریم ازشون میگیریم. چشم کسی رو از بین ببریم خدای نکرده، دست کسی رو قطع کنیم بدون دلیل عقل پسند و بدون دلیل قانونی، یا کارهای دیگه انجام بدیم که ضربه بزنیم به اونها، این حق مالکیت حقیقیشون رو سلب کردیم، شکنجه محسوب میشه. دیگر حقی که مقدمه، یعنی دیگر حقی که از این قانون طبیعی به دست میاد، حقی بر کسب قدرت. این قدرت یعنی قدرت فیزیکی، یعنی آدم غذا بخوره، قدرت داشته باشه، انرژی داشته باشه، بتونه راه بره، بتونه کار انجام بده، دستشو بتونه حرکت بده، عرض کنم کارهای جسمی و جسمانی دیگه و فیزیکی دیگه بتونه انجام بده. دیگر حقش حق دفاع بدنیه، همون امنیت جانی. اگر کسی به شما حمله کرد، حالا حیوان وحشی باشه یا انسانی باشه که بالاخره بی‌دلیل داره به شما لطمه میزنه، خب شما حق مقابله دارید. این بر اساس این است که یا حالا یا فرار کنید یا در برابرش مبارزه کنید. و این نیز آخرش هم حق انتفاع هست. شما حق دارید نفع ببرید از همه مواردی که در اثر حرکت برای شما پیش میاد. خب مثلا فرض کن یه جا گرسنه‌تون هم هست، یه جا رد میشید تو خیابون میبینید که غذای نذری دارن توزیع میکنن، یا فرض کنید حالا نذر امام حسین علیه السلامه یا شب قدر دارن نذری میدن، خب شما حق انتفاع از این غذا دارید، نیازم دارید، میرید طرفش، با پاهاتون حرکت میکنید، حق انتفاع میبرید از این. پس ما ببینید از این قانون طبیعی ما این 5 تا حقی که به صورت قرمز نوشتیم به دست میاریم. اون اولیش هم که مال قانون طبیعی قبلی بود. خب در این زمینه ها ما قوانین داریم و نداریم. هر جا قانون داشته باشیم میگیم که مطابق قانون طبیعی قانون وضع کردن، هر جا مطابق قانون حقوق طبیعی ما قانون وضع نکرده باشند و لازم داشته باشیم، خب در اونجا باید در کشور قانون وضع بکنن. اما اسلاید بعدی درباره مرتبه عقلانی نست و همون فطرت ماست. این مرتبه از مهمترین مرتبه نفس بشر هست که بر اساس قوانین طبیعی که ناظر به این مرتبه از نفس بشر هست، ما حقوق طبیعی داریم، حقوق بشر داریم که غربی ها در برخی از اینها خیلی توجه کردن، منتها متاسفانه در برخیش اصلا توجه نکردن، که حالا من این رو براتون توضیح میدم. ولی به هر حال این بخش رو حکمت اسلامی، فلسفه اسلامی بهش خیلی توجه داره، مثل همون مراتب قبلا هم به اونا هم توجه داره. خب مرتبه عقلانی نفس بشر دو تا قوه داره. یکی قوه عالمه داره که اسلام بهش میگن مدرک کلیه. یکی قوه عامله داره که همون اراده بشر هست. خب قوه کار کرده قوه عالمه چیه؟ یعنی چه کاری از قوه عالمه به دست برمیاد؟ این هست که میتونه درک کلی بکنه. حیوانات نمیتونن ادراک کلی کنن. ادراک کلی تعریف داره در علم منطق، یعنی اینکه بتونن یه چیزی رو فکر کنن که مصادیق متعددی داره، مصادیق بیشماری ممکنه داشته باشه. اما حیوان فقط همون چیزی که میبینه بهش حکم میکنه، نمیتونه درباره یه چیزی مثل او از پیش تصمیم بگیره و عرض کنم فکر بکنه. خود فکر کردن اینو درک کلیه، استنتاج از گزاره ها و استدلال ها خودش یک در نوع درک کلیه، همون نتیجه فکره. پردازش تئوری های مختلف در زندگی، اینا همش مربوط به قوه عالمه هست. خب قوه عامله کارش چیه؟ این است که ارگان های بدن را برای پیروی از اون عرض کنم یافته های علمیش آدم به حرکت در میاره. میگیم پس بنابراین قوه عامله کارش به حرکت در آوردن ارادی ارگان های بدن بر اساس پیروی از عقل عملی است. خب حالا عقل ما با توجه به این دو تا قوه سه تا حکم عقلی میده. خب توجه کنیم این سه تا حکم عقلی. یک حکم عقلیش با توجه به قوه عالمه است. عالمه که ما چون میتونیم درباره آیندمون فکر کنیم، میگه هر کس در یادگیری علومی که برای رسیدن او به سعادت ابدی لازم است باید کوشا باشه. خب اولین و پاوزیرین ترین و مهمترین علمی که ما باید برای رسیدن به سعادت ابدی ازش بهره ببریم علم خودشناسی است و در ازای او خداشناسی است و در ازای او تکالیفی که ما در زندگی داریم. پس بنابراین حق داریم ما برای این یادگیری، این آموزش، البته ما یادگیری علوم دیگه هم داریم، اما گفتم مهمترینش ایناست. اینا واجب هستن، واجب هستن برای یکایی که همه آدم ها خداشناسی، خودشناسی و تکالیفی که داریم بشناسیم، حقوقی که داریم بشناسیم. پس برای اینکه این رو استیفا کنیم حقوق ثانوی داریم و اون یکیش 4 تاست. یکیش حق داشتن معلم، ما حق داریم معلم داشته باشیم، راهنما داشته باشیم. خب این معلم ممکنه که عرض کنم یه آدمی باشه مثل خودمون. پس بنابراین ما میتونیم بریم مدرسه و درس و دانش بیاموزیم. ممکنه که معلم ما یه معلم غیر انسانی باشه، خدای متعال مستقیما با پیامبرانش ارتباط داشته، یا با وسیله جبرئیل یا پیام یا دیگر ملائک با بعضی از انسان‌ها ارتباط برقرار می‌کنه. خب اون ملائک میشن معلم بشر. خود خدای متعال در مواردی که مستقیما با بشر ارتباط داره، با پیامبران ارتباط داشته، میشه معلم بشر. پس ما ببینیم حق داشتن معلم یا آموزگار اهم از این است که اون آموزگار انسان باشد یا غیر انسان باشد. پس ما ببینیم اگر انسان نباشد، خب میگیم حق داشتن ارتباط با موجودات فراطبیعی برای همه انسان ها هست. شما مستقیما با خدای متعال ارتباط میتونید برقرار کنید و در اثر تلاش مستمر شما و تصفیه و تزکیه نفس شما، خدای متعال ممکنه اشراقهایی و الهاماتی به قلب شما الهام بکنن، کما این که در همه عرفا چنین کاری رو میکنه. پس ما ببینیم این حق دارید ارتباط مستقیم با خدای متعال یا دیگر موجودات فراطبیعی داشته باشید که شما از اونها چیزی یاد بگیرید. اما اگر که معلم مادی باشه، خب ما از طریق علم حضوری نمیتونیم با اون معلم ارتباط برقرار کنیم، باید از راه علم حصولی، حرف زدن، نوشتن، خواندن، اینا ارتباط برقرار کنیم. حالا ممکنه اون معلم زنده باشه، به ما درس میده در یک محفل حضوری یعنی بله فیزیکی باشه، مثل کلاسایی که داشتیم تا حالا یا کلاس مجازی که مثلا الان داریم، یا اینکه ممکنه معلم نه، به طور معلم 200 سال پیش از دنیا رفته ولی از راه نوشته هاش ما داریم چیزی ازش یاد میگیریم. پس ما رو ببینیم در اینجا حق سواد آموزی، داشتن خط، زبان گویش، اینا باید ما داشته باشیم. حق داریم که ما همه اینا رو یاد بگیریم و داشته باشیم و همینطور حق برخورداری از رسانه مطلوب که ما اگر مستقیما نمیتونیم با مثلا یک بزرگ ارتباط داشته باشیم، رسانه‌هایی وجود داشته باشن، اخبار رو ما منتقل کنن، یا همین اخبار و اطلاعاتی که الان از رسانه‌ها ما داریم کسب می‌کنیم، اینا همه حقوق طبیعی بشر هست برای تأمین اون حق یادگیری. خب این از این قانون طبیعی با توجه به قوه عالمه این قوانین به دست اومد. اما اون قسمت دوم قوه مرتبه عقلانی ما قوه عامله هست. با توجه به این قوه عامله که از همه اون قوایی که تا حالا گفتیم این قوه مهمتره، ولذا حقوقی که بر این از این قانون طبیعیش به دست میاد حدود 32 تا حق که من اینها رو اینجا براتون، چون نتونستم توی یک اسلاید اینها رو به صورت جدول بیارم، اینها رو در دو تا اسلاید براتون نوشتم که اینها رو ملاحظه می‌فرمایید. خب اما قانون طبیعی که با توجه به اون قوه عامله، قوه عامله یعنی آقا مطابق فهم و درک عقلی، عقل عملی، یعنی مطابق قطعیاتی که برات پیش میاد یه چیزایی می‌فهمی، خب مطابق اون عمل کن. ان الانسان یا بل الانسان علی نفسهی بصیره، خود آدم میدونه که با قطع میدونه، به قطع میدونه که کدوم به صلاحشه کدوم به صلاحش نیست. هرچی که میدونه عمل کنه، هرچی هم نمیدونه از دانایان بپرسه که حالا عرض میکنم که اونجا حقوقی دارد که برای شما عرض میکنم. خب یکی از این بله این قانون طبیعی که در این زمینه وجود داره، دو تا قانون طبیعی است. یکی این قانون طبیعی است، ببینید انسان که در ذات خود کمال جوست، همه ما میخوایم بهتر بشیم دیگه، بهترین باشیم، پس کمالجو هستیم، باید کارهایی را انجام داد که برای او کمال آور بوده و او را در مسیر سعادت ابدی به پیش ببرند. این کارها همچنین آدمی باید از انجام کارهایی اجتناب کند که او را از مسیر سعادت جاودانه دور میکنند. خب پس اولین حقی که ما از اینجا میفهمیم حق آزادی، آدم آزاده، آزاده که عرض کنم دنبال هر کمالی که براش لازمه بره. البته حق آزادی با حق با عرض کنم خود آزادی فرق داره، این رو من توی کلاسام میگم گاهی، مثلا الان دیگه وقتش نیست براتون توضیح نمیدم، این رو بعدا میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. پس حق آزادی یکی از حقوقی است که از این قانون در میاد. حق تکامل، حق پرورش، یعنی یکی از حقوقی است که از اینجا به در میاد که حالا امروزه ممکنه اسمش حق توسعه بگذارن، development rights. خب البته غربی ها توسعه رو در معانی مادیش بیشتر صرف میکنن، اما در معارف اسلامی حق توسعه یعنی حق تکامل، تکامل در همه زمینه ها، چه حقوق مادی اقتصادی که در حقوق گیاهی بود، چه حقوق حیوانی، چه حقوق عرض کنم که قوه عاقله ما که الان بیان میکنیم. پس حق تکامل، خب برای اینکه ما بتونیم حق تکامل خودمون رو، حق پرورش خودمون رو تأمین کنیم چه چیزایی لازمه؟ اون چیزایی که لازمه همش مقدمه تأمین حق تکامل، همش میشه حق ما، متو حقوق ثانوی ما میشه. اون قرمزا حقوق اولیه است که مستقیما از این قانون طبیعی به دست میاد. اونایی که مقدمه هستن حقوق ثانویه هستن که من سیاه به رنگ سیاه نوشتم. ببینید داشتن مربی، یعنی ما هممون چون حق تکامل داریم حق داریم مربی داشته باشیم. حالا ممکنه مربی ما مادر باشه، ممکنه پدر باشه، ممکنه هر دو باشن، ممکنه عرض کنم یه آموزگاری باشه، ممکنه پیامبرمون باشه، قرآن ما باشه، خدای ما باشه، یا هر کسی باشه، اون رو بهش میگیم مربی. حق تشکیل حزب و گروه و انجمن و صنف، ببینید و چیزهای دیگه که لازم است یک اجتماعی ما داشته باشیم. برخی از تکاملی که ما کسب میکنیم در جامعه است، در گروه است، در اجتماع است. بنابراین تا دوستانی نداشته باشیم ما نمیتونیم حق اون تکامل اجتماعی رو برای خودمون تأمین کنیم. پس ما در اونجا حق داریم که اون حزب و گروه و انجمن و صنف رو داشته باشیم. حق گرفتن وکیل، خب در جاهایی هست که ما نمیتونیم عرض کنم خودمون اقدام کنیم، خب وکیلی باید داشته باشیم بتونه اون کار انجام بده. و یا اینکه در مواردی حق رقابت سالم برای تکامل، آقا یه جایزه گذاشتن ما میخواییم به اون جایزه دست پیدا کنیم، رقابت سالم حق داریم انجام بدیم و هممون رقابت کنیم در این که به اون جایزه مثلا برسیم. اونا تکامل نوعی تکامل مادیست. حق دیگری که در اینجا از قانون طبیعی فهمیده میشه حق امنیته. ببینید آدمی که میخواد تکامل داشته باشه و آزادی هم هست، در آزادی هم داره، آزاد هست در جامعه، باید امنیت داشته باشه تا بتونه به تکامل برسه. اگر بنا بشه من و شما بریم بیرون از منزل و بنا کنیم مثلا حالا یا با حیوانات درگیر باشیم یا با انسانهایی که هنجار شکنی میکنن در جامعه، یا فرض فرمایید تهدید جانی داشته باشیم یا تهدید ارضی و آبرویی داشته باشیم یا به هر حال تهدیدهای دیگری داشته باشیم، امنیت نداشته باشیم، خب ما نمیتونیم بریم از حقوق اجتماعیمون بهره ببریم، در اینجا امنیت لازمه. خب برای اینکه امنیت داشته باشیم، خب یعنی اینکه متجاوزین به حقوقمون رو سر جاشون بشونیم. خب راهش این است که ما قانون داشته باشیم در جامعه. اگر قانون نداشته باشیم، خب اگر دولت نداشته باشیم، اگر عرض کنم رعایت حریم خصوصی ما نشه، ما نمیتونیم حق امنیت رو تامین کنیم. پس ما بنابراین حق امنیت حق اولی است که از این قانون طبیعی فهمیده میشه و حقوق ثانوی که از این قانون طبیعی میتونیم بفهمیم برای تامین حق امنیت، این حقوق چندگانه است که من زیر این قانون حق طبیعت براتون نوشتم. یکی حق داشتن قانون موضوعه، یکی حق رعایت حریم خصوصی، کسی نباید به حریم خصوصی دیگری تجاوز کنه، بدون اجازه کسی وارد منزل کسی شدن امنیت او رو برهم میزنه. یکی دیگه از اون حقوق تساوی انسان ها در برابر قانونه، حق عرض کنم عدم تبعیض. و یکی دیگه از اون موارد حق داشتن حاکمه، یعنی اینکه آقا ما وقتی که قانون داریم، حاکم باید باشد که اون قانون رو اجرا کنه، که این رو بهش میگیم حق داشتن ولایت سیاسی. یکی دیگه از اون حقوقی که لازمه عرض کنم که حق تعیین سرنوشته. خب ما برای اینکه حاکمی رو اختیار کنیم، یعنی انتخاب کنیم، باید حق داشته باشیم، حق رأی دادن، حق بر صلح و همزیستی و مسالمت آمیز از حقوقی هست که مقدمه حق امنیته. اصطلاحاً بهش میگن در علم حقوق بهش میگن حق تابعیت. هر کسی در هر سرزمینی زندگی میکنه باید بتواند که در اون سرزمین زندگی کنه و تابع قوانین اون کشور باشه، اگر که تابعیت اون کشور رو داشته باشه. اینها همه مقدمات تامین حق امنیت هستن. خب پس بنابراین همه اینها دربارش باید قانون داشته باشیم و ما هم داریم، هم درباره عرض کنم که قانون موضوع ما قانون داریم که چگونه قانون رو وضع کنیم در مجلس شورای اسلامی، هم در رعایت حریم خصوصی قانون داریم که بدون اجازه کسی وارد منزل دیگری نشوید و هر چی مربوط به حریم خصوصی هست. حق تساوی انسان ها در برابر قانون، عدم تبعیض قانون داریم که نباید قاضی میان عرض کنم متشاکیان اختلاف قائل بشه و تبعیض قائل بشه و چیزای از این قبیل. حق داشتن حاکم ما در قانون اساسیمون داریم، قانون که چجوری این حق رو استیفا کنیم که ولی فقیه جامعه و شرایط باید عرض کنم که عرصه سیاسی کشور رو به دست بگیره و رهبر کشور باشه در همه عرصه های قانونی کشور ما و در سایر کشورها. حالا ممکنه پادشاه باشه، ممکنه رئیس جمهور باشه، با انتخاب مستقیم مردم باشه. ما ولی فقیه رو با انتخاب غیر مستقیم انتخاب میکنیم. حق از طریق مجلس خبرگان رهبری، حق داشتن ولایت سیاسی که گفتم، بله، یعنی حق داشتن ولایت سیاسی یعنی هر یک از آحاد مردم میتونن حاکم بشن خودشون، منتها به شرطی که سایر شرایطش رو داشته باشن. هر آدمی میتونه رهبر مملکت خودش بشه یا پادشاه کشور خودش بشه یا رئیس جمهور کشور خودش بشه، میتونه اینو بشه، میتونه بره نامزد بشه، منتها شرایط نامزدی باید داشته باشه. اگر اون شرایط نداشته باشه، اون حق بالقوه در وجودش باقی میمونه. وقتی اون حق بالفعل میشه و میتونه بره به عنوان نامزد ثبت نام کنه که سایر شرایط هم داشته باشه. حق تعیین سرنوشت ما داریم، قانون انتخابات داریم برای حق رأی دادن. حق بر صلح همزیستی مسالمت آمیز همون حق تابعیت است که قوانین تابعیت در قوانین مدنی ما داریم در کشور خودمون. بنابراین اینا همه حقایی است. و یکی دیگه از حقوقی که ما در اینجا میفهمیم حق دفاع هست. حق دفاع از همون قانون طبیعی بالایی که بالای اسلاید قبل میفهمیم که هر کسی میتونه از خودش دفاع کنه، منتها نه دفاع فیزیکی. دفاع فیزیکی مربوط به حق حیوانی بود که ما اونجا بیانش کردیم. اینجا دفاع قانونی است، یعنی اینکه آدم باید دفاع کنه از خسارتی که بهش وارد میشه. خسارت که وارد میشه بعضی وقتا با رجوع به قانونه، بعضی وقتا یه کارهایی باید انجام بده کسی بهش ضربه نزنه. خب اینا پس حق پیشگیری از ورود خسارت. بنابراین من باید یه کاری بکنم که دیگران، یعنی در موضع تهمت قرار نگیرم دیگه، که امنیت ارضی و آبرویی داشته باشم. یا فرض بفرمایید باید پیشگیری کنم، نرم وسط خیابون شب بخوابم، برای اینکه اونجا ممکنه ماشین از روی من رد بشه بره دنبال کارش منم از بین برم. پس من باید پیشگیری کنم. و همینطور گاهی وقتا حق دفاع به این وسیله به وسیله مجازات کردن شخص عرض کنم مجرم صورت میگیره. کسی به من خسارت زده، من عرض کنم حق مجازات او دارم، منتها نه مستقیما خودم، بلکه از طریق رجوع به دادگاه که حق بعدش هم همینه. حق معرفی شاهد به دادگاه که آقا این آقا یا این خانم به من عرض کنم که لطمه زدن و امنیت من رو سلب کردن، پس من حق دفاع دارم از راه معرفی شاهد به دادگاه. حق تقاضای تحمل شهادت به وسیله شاهد و ادای اون در دادگاه. یعنی این که ببینید یکی از حقوق که ما هممون داریم این است که آقای در یه وقتی یک کسی داره به ما جنایتی وارد میکنه و کسی همه دارن نمیبینن، یه نفر داره اونجا رد میشه، ما بهش میگیم آقا یا خانم شما بیا ببین ایشون داره مثلا به من توهین میکنه یا داره به من ضربه میزنه یا فلان میکنه، این جرم رو ببینه برای اینکه او بتواند بعداً بیاد در دادگاه شهادت بده. این یک واجبه، هم شرعی هم عقلی، هم بر اون شخص که بیاد ببینه تحمل شهادت میگن بهش، و هم این که بیاد در دادگاه شهادت بده. این حق تقاضای تحمل شهادت رو هر انسانی داره که جرم عرض کنم بهش توجه پیدا کرده و جنایتی بر او صورت گرفته. یکی دیگه از حقوقی که از اینجا فهمیده میشه حق بر خردمندی، عقلانیت عملی. آقا آدم‌ها واجب است برشون که تابع، اگر میخوان به اون مقام والای انسان کامل برسن، باید از عقل عملی خودشون پیروی کنن، نه از هوای نفسانی خودشون که نتیجه کنش‌های غریزی است، بلکه باید از براهین عقلی که نتیجه فعالیت‌های عقلی برهانی است باید از اونها پیروی کنن. اینو بهشون میگن حق بر خردمندی. آدم باید کارش عاقلانه باشه، همه کارهایی که داره تو زندگی انجام میده، یعنی همه حقوقش رو تأمین کنه و دنبال تأمین حقوق واجبه خودش باشه، یعنی عقل عملیش فعال باشه. خب از اینجا میبینیم که بعضی وقتا عقل ما نمیفهمه. خواهش میکنم این دو سه دقیقه آخر رو خوب توجه کنید چون خیلی مهمه. ما خیلی چیزا رو با عقلمون نمیفهمیم. درسته عقل عقلانیت عملی هممون باید داشته باشیم، تابع عقلمون باید باشیم، اما بعضی از رفتارهامون رو ما اصلا نمیدونیم که عقل چی میگه. مثلا فرض بفرمایید آقا من اگر که فرض بفرمایید تا کجای بدنم مثلا میشه پیدا باشه در جامعه، اون عفاف و حجاب که من قبلا بهش اشاره کردم، چقدر باید از بدنم دیگران بتونن مشاهده بکنن یا مجاز هستم که در معرض دید دیگران قرار بدن؟ اصلا ارتباط با زنان و مردان دیگر در جامعه، ارتباط لمسی، آیا میتونم داشته باشم یا نمیتونم داشته باشم؟ عقل من نمیتونه بفهمه واقعا. خب شما دست میدید با دوست مردتون یا هم جنس خودتون، حالا مرد باشید یا زن، اگر با هم جنس خودتون دست میدید، او رو بغل میکنید، میبوسید، آیا با ناهم جنسم میشه چنین کاری کرد؟ عقل من نمیتونه این رو بفهمه که آیا با ناهمجنس میتونه یا نمیتونه. یا مثلا فرض بفرمایید میتونم به دیگران نگاه بکنم، میتونم به تصاویر ناخوشایند به لحاظ عرض کنم به لحاظ های عقلانی رو نمیگم، به لحاظی که نمیفهمم اصلا خوشایند یا ناخوشایند، آیا میتونم من نگاه به تصاویر مستعجن بکنم، به عرض کنم اصطلاحی که بعدا میگیم مستعجن یعنی چی، خلاف اون چیزی که ارزش هاست، بعدا میفهمم اینا ارزشه، ولی الان نمیدونم آیا نگاه به دیگران ارزشه یا بی ارزشی است، آیا گوش دادن اصوات دیگران حالا به صورت ترانه باشه یا موسیقی باشه یا نوحه باشه یا مدایه باشه، آیا اینها عقل اجازه میده من این کار رو بکنم؟ خب این خیلی سوال مهمیه. من که میخوام پیروی از عقلانیت عملی داشته باشم، میخوام به اون سعادت جاویدان برسم، اینجا باید چه کار کنم؟ خود این عقل یک فرمان دیگری به ما داده که من اون فرمان رو اینجا براتون بیان میکنم، ننوشتم، اما اون آخرین فرمان عقله. درسته اینجا آخرین فرمان من این رو نوشته بودم که انسان در ذات خود کمالجوست، باید کارهایی رو انجام بده که در کمال آور باشه و در مسیر سعادت ابدی پیش بره و از انجام کارهایی که در مسیر سعادت جاودان او رو دور میکنه اجتناب کنه. خیلی خوب، اما سوال اینه که اون کارها چه کارهایی هستن؟ یه بخششو من میفهمم، عقل من میگه آقا جان شما اگر در جایی نمیفهمی که درست و نادرست چی هست، اونجا رجوع کن به کسی که بیشتر از عقل میفهمد. رجوع به متخصص کن. رجوع به متخصص خودش حکم عقله. رجوع بکن به کسی که میفهمد این سوالها رو، میتواند با عقل خودش پاسخ بده. میگم در میان انسانها کسی همه مثل خودم میمونن. میگه خب رجوع کن به کسی که انسان نیست و تو میتونی ازش بپرسی. کیه اون؟ اون خالق توست، اون منبع فراعقل که تو را آفریده. میتونی تو از او بپرسی اون چیزایی که عقل خودت نمیفهمه. پس در اینجا حکم عقل این است، در جاهایی که عقل ما نمیفهمد و برهان قطعی و عقلی کامل نداریم برای فهم او، برای قطع پیدا کردن او، در اونجا ما باید رجوع کنیم به خدای متعال. اصلا حکم خود عقله. در اینجا پای آخرین بده حق پیش میاد، یا حالا بگیم 27 حق، حق اخلاق و دینداری. یعنی در بسیاری از موارد من باید در اونجا که نمیفهمم، چون عقل قطعی نمیتونه اصلا بفهمه اونجا رو، باید رجوع کنم به خدای متعال. خب خدای متعال چی گفته؟ چجوری گفته؟ از طریق پیامبرانش، از طریق ادیان ربانی، از ادیانی که الان اعتبار دارند، مثل دین اسلام. دین اسلام یعنی دینی که از زمان ظهورش الالعبد تنها دین برحقی است که همه گفته های خدا که عقل اونها را اگر نمیفهمد در اونجا وجود دارد. و خیلی هاش هم عقل میفهمه، عقل میتونه بدون اینکه به اونجا مراجعه کنه، مثل احسان به دیگران، مثل رد امانت و چیزهای از این قبیل، میتونه به خودش تکیه کنه. اما خیلی چیزاش هم انسان نمیفهمه، در اونجا باید انسان درش به شهر رجوع کند. پس دینداری و اخلاق و پیروی از اخلاق و پیروی از دین ورزی عین عقلانیته. این فکر نکنیم که کسی که دین داره از این آدم امولیه. این حرفایی است که غربیا تو دهن بعضی از غرب زده های ما انداختن، به ما فکر میکنیم هر که دین دارتره این عقلش کار نمیکنه. نه، اتفاقا عقلش بیشتر کار میکنه از بیدینان. چرا؟ چون عقل عملیش فعال شده. همین عقل عملی است که ما رو به سعادت میرسونه. خب پس در اینجا وقتی من میخوام حق اخلاق و دین داریم تامین بشه، باید در جامعه عفت رعایت بشه، دروغگویی نباشه، امانت داری باشه، صدق و راستی باشه، دزدی و دغل نباشه. این کارهایی که متاسفانه تو جوامع اسلامی فراوان مشاهده میشه، باید حق مبارزه با فساد در جامعه برای من و امثال من تأمین میشه. اما اونا راه داره، مبارزه شخصی ممکنه نتونم بکنم، اما از طریق قانون، از طریق دولت باید مبارزه بشه، که اون رو بهش میگیم قانون امر به معروف و نهی از منکر. حق تبلیغ شدن دین اسلام به عنوان حرفای خدا در جامعه بشری، که من بدونم چه چیزهایی درسته که اگر عقلم نمیفهمه برم دنبال اونها. من چطور با عقلم میتونم بفهمم که چجوری نماز بخونم، چجوری روزه بگیرم، چه کارهایی باید در زندگیم انجام بدم؟ این حق باید اسلام تبلیغ بشه تا من بتوانم اون چیزهایی را که در دین وجود داره بشناسم. پس رجوع به دین حق یه کار عقلانی تبعیت از عقل است. و آخرین حقی که من اینجا نوشتم حق کرامت است، که از همون قانون طبیعی قبلی فهمیده میشه، و برای اینکه کرامت من، شأنیت من و جایگاه هر کسی در جامعه حفظ بشه یا در خانواده حفظ بشه، انسان برای تأمین آن باید که رعایت شأنش بشه. اینو میگیم حق کرامت. برای تأمین حق کرامت باید اگر در جای رجوع به دادگاه شد، دادخواهی عادلانه باید انسان بتونه بکنه. بنابراین و همینطور اینا همش مال زنده بود، اما اون چیزی که مرده ها هم درش حق دارن، رعایت شأن انسان و حفظ کرامت او پس از مرگ. انسان وقتی از دنیا میره و باید رعایت شأنش بشه، مخصوصا اگر مسلمان باشه باید عرض کنم که حفظ آبرو و احترام خودش بشه، پشت سرش غیبت نشه، چیزی به او نادرست اتهام زده نشه و چیزایی از این قبیل که در شرع مقدس هم بیان شده. ما به طور خلاصه در این 20 چند اسلایدی که خدمت شما عرض کردیم خواستیم بگیم که حکمت اسلامی در بخش معرفت النفس، یعنی در بخش مباحث مربوط به نفس، به ما نفس بشر رو معرفی کرده با توجه به این قوای مختلفی که نفس ما از قوای گیاهی، قوای حیوانی و قوای فطری ما در بخش عقلانی داره. ما میفهمیم که انسان امرها و اوامر و نواهی رو با عقل خودش کشف میکنه، که این اوامر و نواهی به ما حقوق بهشون میگیم قانون طبیعی. این از این قوانین طبیعی حقوق طبیعی به نام حقوق بشر کسب میشن که در حدود 70 و چند حق هست که 32 تاش الان اینجا میبینید مربوط به قوه عرض کنم عاقله ما هست، یعنی مربوط به اون قسمت مرتبه عقلانی هست. بقیهش هم من در کتاب حقوق طبیعی بشر اونجا بیان کردم، انشالله اگر وقتی فرصت شد اون رو تقدیم حضورتون میکنیم. البته اون هنوز زیر چاپه و امیدواریم که به زودی به خوبی منتشر بشه. من از همه شما عذرخواهی میکنم، بیش از بیش از یک ساعت و نیم من وقت شما رو گرفتم و امیدوارم که شما هم من رو ببخشید. اگر هم پرسشی دارید من در خدمت شما هستم و اگر نه شما رو به خدا میسپارم. بله، بیش از 2 ساعت و 5 دقیقه است که ما داریم حرف میزنیم و وقت شما رو گرفتیم، در خدمت شما هستم.
بسیار ممنون و متشکر. تشکر میکنیم از حضور عزیز عالی و بحث مصطفایی که ارائه فرمودید. انشالله این مباحث به هر حال پیاده میشه و خدمتتون تقدیم میکنیم، بازنویسی میشه، فهرستمندی میشه، بتونیم از این بحث استفاده کافی رو جامعه علمی ما ببرم.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. حضرت عالی و همه دوستانی که حسن ظن داشتن و امیدوارم که وقت دیگران رو ضایع نکرده باشن. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
استفاده کردید.
اللهم صل علی محمد. Thank you.